دور سفر کردن، امروز تبادل نظرهای جدیدی را برای مقابله با بحران سیاسی برمه آغاز کردند. به گزارش منابع خبری از پایتخت برمه، در آسیای جنوب شرقی در 24 ساعت اخیر بر اثر حملات نیروهای امنیتی و نظامیان به هزاران نفر از تظاهرکنندگان ضد دولتی دست کم 11 نفر کشته و گروهی دیگر زخمی شدند. دادگاه بین‌المللی لاهه که از سوی سازمان ملل متحد برای محاکمه جنایتکاران جنگی منطقه بالکان در جنوب اروپا تشکیل شده، امروز یکی از افسران ارتش سابق یوگسلاوی را به 20 سال زندان محکوم کرد. به گزارش منابع هواشناسی، حداکثر گرمای هوای امروز لس آنجلس در مرکز شهر به 80 درجه می‌رسد. این بود خبرهای این ساعت.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان در باره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با بیننده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
با عرض تشکر بر وقتی که به من میگید. من راجع به یک دختر بچه 16 ماهه که نوه منه خواستم ازتون 4 سوال بکنم. سوال اول من این هستش که از بعد تولد این بچه، به علت اینکه پدر و مادر شاغل بودن، روزها اومده خونه ما و من از اون نگهداری میکنم. این بچه هیچ وقت دپرشن انزایتی نداشته. بین من و پدر و مادر و پدر بزرگش به یک اندازه علاقمنده و جدایش هم از هر کدوم ما کاملا راحته. در هیچ زمانی با بیبی سیتر نبوده و با مردم بیگانه اصلا بیگانه نیست. یعنی با همه نظرشون رو سعی میکنه، با هر سخنده، البته حرف که نمیتونه بزنه، 10 کلمه حرف میزنه، ولی میگه پا 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 یه حرفایی میزنه و نظرشون انقدر میگه و میخنده تا بهش توجه کنن و اون وقت دلش میخواد بره بغلشون و حتی اگه اونها بخوان ازش جداشن گاهی گریه میکنه، میخواد باشون باشه. در شبانه روز از اول تولدش حدود 12 ساعت فقط میخوابه. حالا جمعاً در شبانه روز 9 یا 10 ساعت میخوابه. غذا کمی میخوره، احساس گرسنگی خیلی نداره. وزنش حدود 20 پونده. بسیار بچه فعالی، یک لحظه نمیشینه و کاملا خوشحال و سالمه و هیچ وقت مریض نشده. دکترش هم از کمی وزنش اصلا ناراحت نیست، میگه به طور متناسب کم کم رشدش رو کرده و چون بچه فوق‌العاده خوشحالی اشکالی نداره. سوال من، اول من از شما اینه که با توجه به شغل پدر و مادر که اینها دکتر هستن، در سال 6 بار تقریبا یا 7 بار اینها مسافرت شغلی و تفریحی میرن. در تمام این مسافرت ها من با اونا هستم و بچه شبا با اینکه تخت براش میارن و پهلوی من یا پدر مادرش بخوابه و تمام مدت با لگد و دست مطمئن بشه ما هستیم. آیا این مسافرت ها به بچه صدمه نمیزنه؟ آیا میشه که بچه رو پیش من بگذارن؟ بهتره پیش من بگذارن و اونها برن یا یکی از اونها من بمونیم هر دفعه؟
نه آخه ببینید، شما قواعد تربیتی رو اگر بخواید بر اساس اصولش رعایت کنید به هم ریختید و بنابراین وقتی که مثلا من به جای اینکه در منزلم زندگی کنم در هتل زندگی کنم، به جای اینکه در منزلم زندگی کنم خونه دوستم زندگی کنم، تمام قواعد دیگر رفتاری متفاوت میشه. با اینکه این کار رو چرا کردن اصلا وارد بحثش نمیشم، فرزند شما به این دلیل اونقدرها به گفته شما که البته مطمئن نیستم درست باشه، چون سو صحبتون وقتی که از آدمایی که یه جا کمی باشون آشنا میشه بعد میرن ناراحت میشه بهش اشاره کردید، به هر حال معنی نیست که سپریشن انگزایتی استراب جدایی نداره، اصلا ارتباطی به صورت کامل و برقرار نمی کنه که بعدا نگران جدایی باشه. من اگر کسی رو بهش علاقه ای ندارم خب از منزل من رفت. من وقتی اذیت میشم که اون کسی که بهش علاقه دارم بره. بنابراین فرزندی که از آغاز بین 3 نفر یا 4 نفر حرکت میکرده به این نتیجه رسیده که به گونه ای تعلق خاصی به 1 نفر نداره. فعلا پلو مادر بزرگشه، بعد پلو مادرشه، بعد پلوی اون مادر بزرگه یا پدر است و در نتیجه این وسط حرکت میکنه، احتمالا برخلاف البته نظر پزشکیش رو کاری ندارم، کاهش وزنش و کم بودن وزنش هم از اونجاست. یعنی یه مقداری به هر حال 2 نفر آدمی هستن که باید سالم و خوب باشن و قرار نیست که در 16 ماهگی وزنش 20 پوند باشه، ولی خب به هر حال هست. اینکه حالا اونا باز مجبورن همینجوری به سفرهاشون ادامه بدن، انتخابا برمیگرده به اینکه محیط چگونه است، رابطه‌ها چگونه است، جاهایی که میرید چقدر دوره، پرواز داره، اونجا چه امکاناتی در اختیارتونه، هوا چقدر متفاوته، اسباب بازیاش چقدر هست. علاوه این بچه حالا تا 16 یا 18 یا 20 ماهگی در ارتباط با انسانها به صورت اسباب بازی و نوعی موضوع بازیش نگاه میکنه، اما همینقدر که از 2 سال گذشت دنبال رابطه و همبازیه و اون موقع است که معمولا 1 نفر رو به دیگری ترجیح میده یا اگر یکی نباشه ممکنه سراغ دومی بره، ولی اینقدر پراکنده عمل نمی کنه. و شاید هم صلاحش این هست که از حالا این 4 ماه یا 6 ماه آینده رو به مقدار زیادی کمکش کنید که با زبان انگلیسی آشنا بشه، یعنی زبانو به زبان انگلیسی به مقدار زیادی هم متوجه کنید که بتونه بره توی محیطی که با بچه‌های دیگری در ارتباط باشه، و الا این ماجرا ادامهش مسئله خواهد بود. اما اینکه پدر و مادر سالی چند دفعه برای کارهای حرفه‌ایشون یا هم تفریحشون این بر اون ور میرن به هر حال کار درستی نیست. متاسفانه باید عرض کنم که هزینه‌هاشو خیلی بد خواهند داد، یعنی امیدوارم ندن، ولی این کارا انتخاب درستی نبوده، از آغاز نبوده، الان هم نیست. حالا هم اینکه شما باشون برید یا نرید، بچه رو ببرن یا نبرن، برمیگرده عرض کردم به اینکه با ماشین میرن، با هواپیما میرن، چقدر تو هواپیما هستن، اونجا چه امکاناتی دارن، هوا چگونه است، محدودیت ها چه است، موانع چیه، پدر مادر 6 ساعت نیستن، 16 ساعت نیستن، او بیدار هست وقتی که اونا میرن، اون خوابه وقتی که اونا برن،
بیدار باهاش تف میکنن در مسافرت.
به هر حال فرقی که نمی کنه عزیز، یعنی ببینید این کارا، من یه پیامی رو دارم و اون پیام اینه که کار پدری و مادری 2 تا ویژگی داره، یکی همیشگیست پرمننت، یکی فول تایم تمام وقت. کار پارت تایم و موقتی نیست. وقتی پارت تایم و موقتیش کردیم نتیجه چیز دیگریست. این درست مثل تفاوت 2 تا آدمیست که با هم دوستن، بعضی وقت هم دیگر رو میبینن، یا 2 تا آدمی که زن و شوهرن. قاعده زن و شوهر با هم زندگی کردن یک چیز، نوع موضوعها و مسائل و روابط و مشکلات و حتی جنگ و جدایی و طلاقی که در اون چارچوبه برای خودش دنیایی رو داره. این که شما با یک کسی دوست هستید و از وقت فرصتی میکنید به منزل او میرید و منزل شما میاد یا حتی ممکنه خسته باشید اونجا بخوابید، اون یه قصه دیگریست. تصمیمی که پدر و مادر گرفتن در خصوص فرزندشون تصمیمی بوده که نوع دیگری از بزرگ کردن فرزندشون یا تعلیم و تربیت فرزندشون انتخاب کردن و به نظر من احتمالاً با مسائل و مشکلات جدی بعداً روبرو خواهند شد. حالا در خصوص این مطلبی که چگونه عمل کنن گفتم برمیگرده همیشه امتحانش کرد که کدامش برای بچه و برای بقیه راحت تره، همیشه با توجه به جا و محل و فرصت ها و امکانات ببینن که چه میشه کرد. ولی اینکه پدر و مادر از بچه دور باشند یا هر کسی که از بچه مراقبت میکنه از بچه دور بشه، همیشه به بچه‌ای که مسئله این ارتباط براش هوا و نفسشه آسیب میزنه. مگر اینکه بچه‌ها همونطور که میدونید سه نوعن، یه ده بچه‌های نگرانن، یه مقدار بچه‌های سالمند و کاملا امن و امان، و یه مقدار بچه‌هایی هستن که دوری گزینن. بچه دوری گزین اهمیتی هم نمیده، مخصوصا اگر پدر و مادر یه اشتباه دیگه‌ای بکنن، بچه دیگه هم نیارن، بعد تبدیل میشه به کسی که از 9 سالگی 10 سالگی میره تو اتاقش در میبنده میشه پای کامپیوتر و بنابراین روابط برابر و روابط اجتماعی رو دوست نخواهد داشت، برای که همه براش به نوعی مختلف و متفاوت از خودش میان. به همین جهت است که اولا امیدوارم در این باره دقت دیگری بکنم، دومی که اگر احتمالا نمیخوام صاحب فرزندی بشن با توجه به نوع زندگی که دارن، بهترش این هست که فرزندشون رو از 2 سالگی وارد محیط‌های آموزشی کنن، ابتدا روزی 3 ساعت، بعدن 5 ساعت و 6 ساعت و حتی 8 ساعت بگذارن که فرض کنید از 9 صبح بره، 5 بعد از ظهر که اونا برمیگردن برن بیارنش، حداقل اون تجربه زندگی جمعی و اجتماعی رو از طریق بچه‌های همسن و سالش پیدا کنه.
البته آقای دکتر ببخشید، دختر من تا 2 ماه دیگه مطبش رو میفروشه و دیگه هم کار نخواهد کرد و در صدده که بچه دیگه ای داشته باشه این کار رو خواهد کرد، منتها یکم طول کشید متاسفانه. ولی الانه برای این مسافرت ها من میخوام ببینم،
من پاسخم رو خدمتتون عرض کردم، جواب فرقی نمیکنه، برمیگره به شرایط و محیط. به هر حال یکیش ممکنه همراه مثلا باشه با هواپیمایی که گوش درد برش میاره، پس بنابراین اونجا اذیتش میکنه، یا صدای هواپیما ممکنه بترسونتش پس سفر برش بدترینه. یکی این که نه، وقتی که جدا بشه بمونه پلو شما اونا 2 روز یا 3 روز نباشن برگردن، اون یه ضربه میخوره و برای همیشه تمام قلاب‌های ارتباطیشو قطع میکنه، میندازه دور و تا آخر عمرش هیچ وقت به کسی نزدیک نمیشه. آخه ببینید، کار پرورش و تعلیم و تربیت یه کار ظریف و دقیقی هست و بنابراین اگر انتظار خاصی داریم باید رفتار داشته باشیم و به همین جهت است که باید برنامه‌ریزی کرد. اگر ما امکاناتی فعلا نداریم برای چی بچه بیاریم؟ صبر میکنیم. اگر به هر حال تو زندگی به دلایلی مثلا در کار درس و کارمون عقب افتادیم، حالا 2 سال دیگه هم روش به علاوه چطور قبلا عقب افتادگی اشکالی نداشت، حالا اشکال داره. چون قاعده کار این است که ما معمولا درس اونو بخونیم، کار اونو بکنیم، اگر میخوایم ازدواج اون بکنیم یا اگر ازدواج کردیم صبر کنیم و موقعی بچه بیاریم که حداقل در 3 ماه اول بتونیم کنار بچه ها باشیم. بعد از اونش برای این یکی اونقدرها آمدن مادر نه اینکه کم اهمیت باشه، با اهمیته، ولی بسیار از اوقات جبران مشکلات و مسائل گذشته رو نخواهد. بنابراین من فکر میکنم که بهتر است که اگر موازه و مواردی هست، چون خیلی گفتم موضوع عمومی نیست، موضوع خصوصی هست که باید اطلاعاتو داشت. درست مثل همین که کاهش وزنش من اصلا خوشحال نمی کنه یا کم بوده وزنش، کمک باید گرفت از یکی که دقیقا همه اجزاء این معادله رو بدونه، یعنی 4 نفر بزرگ سالی که درگیر ارتباط با این کودک هستند و خود او و حالات او و واکنشی که نشون میده، و این اون چیزیست که بیشتر میتونه کمک کنه تا اینکه من یه نظر کلی داشته باشم. برای که همطور که هم آشنا هستید با من، هم احتمالا الان شنیدید، من اصولا با این نوع کار خیلی راحت و آسوده نیستم، برای اینکه هزینه هاش بسیار سنگین. هر 1 ساعتی که ما اینجا از بچه ها دور میشیم برخی از وقت 1000 ساعت باید خسارتش رو بدیم یا جبران بکنیم و اوناست که مسئله است. من به پیام هام رسیدم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید. شنگار عجبه بعد از چند پیام با ما باش.
اگر از دردهای مزمن، گردن درد، کمر درد، سیاتیک و درد زونا رنج میبرید، کلینیک پین کیر پرووایدرز در شهر ایرواین با تلفن 949-872-2400 میتواند شما را در تشخیص و درمان این دردها یاری کند. این مرکز درمانی توسط پزشکان ایرانی دکتر امیر رفیزاد و دکتر رضا مهرو که دارای درجه فوق تخصص در UCLA هستند اداره میشود. 949-872-2400 عضو 35 و 5500 ایرانیان.
از افسردگی، استراب، وسواس، ADD، ADHD رنج میبرید؟ من دکتر هوشنگ پاکتانا و همکارانم با درمان از طریق نورو فیدبک در انسینو، برنتوود و گلندل 818-817-8737 310-481-2260 عضو 08
بچه جونز موتورکارز، رامین آریان بفرمایید.
ماموریت جدید شما عرضه آخرین مدل های اتومبیل های مرسدس بنز است. فراموش نکنید که این اتومبیل ها می بایست با بهترین قیمت و مناسب ترین شرایط در دسترس قرار داده شوند. این نوار تا چند ثانیه دیگر خود به خود نابود خواهد شد. موفق باشید.
رامین آریان، مامور آگاه شما در فلچ جونز مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. 949-718-3026 949-718-3026.
Millions of people who've never even set foot in a casino take a dangerous gamble every day, living without health insurance. You can't afford not to have it, but affordable insurance can be hard to find, especially if you're a hard-working entrepreneur or if you're working for a company that doesn't offer benefits. The Midwest National Life Insurance Company of Tennessee has a perfect solution with their dependable, affordable health insurance plans. They have a plan that fits your individual needs at a price you can afford. After all, if you can't afford the premium, all the insurance in the world is useless.
Don't gamble with your health insurance. Pick up your cell phone, your office phone, or your home phone, but call Midwest right now for a quote on affordable health insurance. 800-474-7138. 800-474-7138. 800-474-7138. Not available in all states.
Is credit card debt making your life stressful? How would you like to reduce your balances by as much as half and pay off your debts quicker than you ever imagined? Well, now you can. Safeguard Debt Management will connect you with a debt management specialist who can help you come up with a plan to reduce your high balances by as much as half. Call now for a free no-obligation debt consultation. Regardless of your credit history, Safeguard can help. Call 1-800-794-3459. That's 1-800-794-3459.
Just a small investment in gold could protect your assets from inflation, the falling dollar, or a Mideast war, says USA Today. The Fed has stopped raising interest rates to avoid a recession, so the dollar has resumed its fall and gold is rising. Gold anywhere near $600 is a great bargain, according to Swiss America. Call now for your free Gold Rush Part 2 information kit, a $25 value, complete with Rediscovering Gold book, DVD, and magazine. Yes, gold is still the trade of the decade for long-term protection and profit potential. Find out how easy it is to put yourself on a personal gold standard. Protect your hard-earned assets with hard-owned assets. Call today.
For your free gold investors kit, call 800-978-3909. 800-978-3909. Your free gold investors kit is a call away. 800-978-3909. That's 800-978-3909.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، بچه از اولش پستونک داشت، خیلی هم علاقمند نبود. دکتر گفت در تا چهار ماهگی پستونک رو ازش بگیرید و ما گرفتیم و اصلا ناراحت نبود. در 6 ماهگی شستش رو پیدا کرد و دیگه شستش رو میمکه. متاسفانه هنوزم که میمکه، خب حالا اشکال نداره، شما همیشه گفتید، ولی ناخوناش رو میجبه الانه. این رو باید چه کار کرد که عادت همیشه گینه؟
نه ببینید سعی کنم، آخه اینا همش برمیگرده به همون مشکل جدایی و انگزایتیش دیگه. اولا نمیدونم، من متاسفانه وقتی که به من میفرمایید پزشکش گفته، من تو محضور اخلاقی میذاره. یعنی به من بفرمایید که ما 4 ماهگی نگید چرا ازش پستونک گرفت، کم اشتباه بوده. چرا به چه مناسبت با 4 ماهگی از بچه پستونک بگیره؟ اتفاقا درست اون زمانی که بیشتر احتیاجه، یعنی بچه تا 14 ماهگی احتیاج داره روزی 2 تا 3 ساعت مک بزنه. وقتی هم که مادر نیست که از مادر شیر نمیخوره، شیشه شیره، پس بنابراین پستونک چه اشکالی داره؟ و بعدم بچه وقتی از پستونک استفاده میکنه، پستونک رو همیشه تمیز کرد، هم بدن میشه ازش گرفت، در حالی که وقتی دستش رو میخوره به دست عادت میکنه، دست مال خودش همیشه داره، بعدم یه ذره به نظر از نظر بهداشتی درست نیست، بعد از اون دست دندونا رو خراب میکنه، پستونک به شکل و فرمی که هست نمیکنه، و بعد همه اینا که کنار بذاریم، اون وقت همونطوری که شما میگید شروع میکنه مثلا به ناخونش یا دور ناخونش رو خوردن و خود اون به صورت این که چون در میاد و دو مرتبه یه چیز زائد و اضافه است شروع میکنه این کار کردن. یعنی خب اونم انتخاب درستی و توصیه درستی نبوده. و الانم به نظر من بهترین کار هنوز اینه که گرچه 16 ماه 60 رو گذشته، یه ذره ناخونایش رو همیشه کوتاه کنید و امیدتون این باشه که این ماجرا رو پشت سر بذاری. به هر حال این کارم به صورت درستش انجام نشده. مثلا بچه‌ای که مادر نیست که به شیر بده، که این رو باید از طریق اگر میگیره و باش راحته از طریق پسونک داد بشه، شیرش هم اینقدر تنگ و کم باشه که به مقدار زیادی اون 2 تا 3 ساعت میگذرن داشته باشه. ولی این حال نشان دهنده استرابشه. این هم که شبا باید حتما پر روی کسی بخوابه و با لگد زدن میخواد مطمئن بشه کسی ازش دور نشوره، باز نشان دهنده همونه. یعنی ترکیبی از avoidant و anxious هست، یعنی هم دوری گزین مضطرب. این همون بچه‌ها هستن که بعدن هم حالتهای پسیو اگریسیو پیدا میکنن و در غذاش هم اینو داره نشون میده. به نظر من احتیاج به این هست، چون نمیخوام وارد جزئیات بشم، منم قرارم با دوستان درباره بچه‌ها به خاطر تکرارش این است که یه پرسشو بیشتر جواب ندم. من فکر میکنم که بهتر است با یه کسی که تو این زمینه متخصص این کار هست، برای هم جبران احتمالاً اشکالات گذشته، هم به دلیل پیشگیری از اشتباهات آینده عمل کرد. ولی باز میتونه این توصیه‌ها یا این مطالب به دلیل اینکه شناخت کامل و کافی نداره مسائل مشکلاتی رو به وجود بیاره. بله، خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
یه سوال دیگه میتونم ازتون بپرسم دکتر؟
بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم اینطور که بچه همیشه میخواد توجه مردم رو جلب بکنه، آیا این در آینده عوض میشه یا اینم یه اشکالی است؟
نه، در آینده عوض، حالا میشه یا نمیشه مسئله نیست. این بچه سخت احتیاج به دیگران داره. از اینکه ترک بشه ناراحته، توجه رو نمیخواد بگیره. مسئله این است که از تنهاییش رنج میبره، از این رفتنها اذیت میشه. تو این سن و سال بچه‌ها مرحله جلوه‌گری و نمایش ندارن، بعدن پیدا میشه. ولی این در حقیقت فریادش برای این که به من توجه کنید هست، به دلیل اون احساس این که هر کس که پروش میمونه بعد از این مدتی میره، اون مسئلهش هست. و اصلا خودتون نگران اون نکنید. یعنی توجه دیگران رو جلب کردن نیست، او براش آدما فرق نمیکنه. وقتی تو خیابونم میاد، زن و مردا به همون اندازه براش اهمیت دارن که دوربریا دارن. از یک جهتش خوبه، به همین جهت است که بچه‌هایی که پدر و مادرها میذارن و میرن یا به محیط‌های آموزشی و مهد کودک میگذارن، توانایی سروایو کردن و زنده ماندن و ارتباطات سطحی اجتماعی رو داره. یعنی درست مثل خانواده‌های شلوغ. یعنی شما وقتی با خانواده‌های شلوغ سر کار دارید، اینا توانایی ایجاد ارتباط رو دارن با همه گروه‌ها، مثلا اگر بچه‌های وسط باشن. اما اینا هرگز عمیق و سنگین به کسی دل نمی‌بندن. روابطشون هم بسیار حسابگرانه و در حقیقت بر اساس مصالح و منافعشونه. بنجاست که مفهوم عشق براشون یه مفهوم بی‌معنی است، ارتباطات سطحی است، همه چیز در حد فایده و ضرورت معنا پیدا می‌کنه. این درست مثل اینکه شما فرض کنید در یه شهری کوشش کنید با بیشتر آدمای دوربرتون یه روابطی داشته باشید که به هر حال هر وقت به هم رسیدید سلام علیکی بکنید، تو موجب خشم و قهر و بی احترامی و بی حرمتی نشید. همین، ولی براتون معنایی نداره. بس اگر یه آدمی رو 6 ماه یه سالم نبینید، خب ندیدید، اصلا یک بارم به خاطرتون نمیاد. روزی که انسان در کودکی ارتباطات تنگاتنگی رو که یک چیزی که من اصطلاحاً قلاب میگم و نوعی دیوار وجود خودش رو خراب نمیکنه و تبدیل به پل ارتباطی نمیکنه که با یک کسی که معمولاً مادر ارتباط داشته باشه و اینو دائما جا به جا میشن، توانایی ایجاد ارتباط اجتماعی داره، یعنی موجود اجتماعی و سوشبلی هست. ولی یه فردی که عمیقاً دل ببنده و نزدیک بشه معمولاً نیست. حالا خیلی از اوقات امیدوارم این همین گونه گذاشته بشه، برمیگرده به خاطر شرایطی که حتی پدر و مادر داشتن که اونا با موضوع اینجوری برخورد میکنن. به همین جهت است که به هر حال به دلایلی یا به بهانه هایی وقتی هم که قراره یه رابطه تنگاتنگ داشته باشن، چه اون رابطه محدوده چه حتی اگه صاحب فرزندی بشن، فرزند احتمالاً از آن دیگران خواهد بود تا خودشون. مجموعه همه دست به دست هم میده و شما صبح تا غروب در کار روان درمانی و تراپی آدمایی رو میبینید که با چند تا دیواری که دور خودشون کشیدن اصلا به هیچ کسی هیچ وقت نزدیک نمیشن، برای که از نظر اونا یه رابطه اجتماعی است. یعنی مثل آدمی است که میاد تو خیابون با مردم ارتباط برقرار میکنه، بعد میره تو خونه در خلوت تنهایی با خودشه و دیگه کسی دیگه اونجا جایی نداره. و به همین جهت است که خطر یه چنین شرایطی اون حالت تنهایی است و تنهایی یعنی بی‌کس بودن. تنهایی با جدایی متفاوته. من اگر از کسی جدا بشم معلومه کسی برای من هست که ازش جدا میشم. اگر من در چاه تنهایی بیفتم، در چاه تنهایی افتادن از بودن با دیگران به صورت نزدیک و صمیمی لذت نمیبرم و بنابراین همیشه دنبال فرصت و بهانه‌ای میگردم که رابطه ها رو محدود و از راه دور نگه دارم. اینا همون کسانی هستن که برخی از اوقات من ارزمین است که نزدیک 10% مردم که با این مسائل روبرو میشن اصلا کالای ازدواج نیستن. یعنی اینا به درد ازدواج نمیخورن که به کسی و تعلق داشته باشن و بخوان در عمرشون با کسی باشن. اونا ترجیح میدن که هر چند وقت یک بار با کسان مختلفی باشن، نه به این دلیل که اون آدم حوصله‌شون سر بره، به دلیل اینکه اصلا روابط نزدیک تنگاتنگ رو دوست ندارن. مسئله اونجا هاست. یعنی به همین جهت است که امید من اینه که یه نگاه دقیق تری به آنچه که هست بکنیم و اگر احتمالاً اینجا و اونجا آسیب هست اون آسیب رو بهبود ببخشیم، درستش کنیم، اگرم که نیست که هیچ، و ضمناً مانع از این بشیم که اتفاقات بعدی بیفته. این است که من فکر میکنم اگر بخواید پدر و مادر هم در این زمینه یا مطالعه بکنن یا به هر حال با کسی کمی مختلف و متفاوت از عقیده و نظر خودشون، چون ما برخی از اون افراد رو پیدا میکنیم، گفتگوی داشته باشن، احتمالاً میشه جبران برخی از مشکلات و مسائل رو کرد و ضمناً موضوع تازه‌ای رو هم که گرفتاری به وجود میاره رو در آینده به وجود نیاره. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی
متشکرم. خواهش می‌کنم. رادیو رام بفرمایید.
خواهش سلام از شما.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من خواستم برای دکتر توجه به اینکه اگه محبت کنیم توضیح بدید راجع به آدمای بوردرلاین و اینکه خصوصیات این آدما چیه، چجوری شروع میشه، چه کارهایی انجام میدن و معمولاً علتش چیه و علاجشو.
خب نه، اینکه آخه ببینید بحث شخصیت ناپایدار یا بوردرلاین یه بخش یه اختلال شخصیتی بسیار جدیه و اون چه که شما فرمودید هم علل و عوامل اینا یه بحث چند ساعته خواهد بود. من فقط کلیات چه میتونم خدمت شما بگم. یه آدم بوردرلاین
حد کلیات ممنون. من از رادیو گوش میکنم آقای دکتر.
تمنا میکنم. وقتی که من و شما با شخصیت ناپایدار یا بوردرلاین روبرو هستیم، همطور که از حرفش پیداست یه معناش این است که نزدیک به اختلال روانیه یا به بیماری روانی. یعنی شما این آدم رو میبینید که میره تو مرحله بیماری روانی و میاد بیرون، یعنی ارتباطش با واقعیت از دست میده، مسئولیت متناسب رو نمیپذیره و بر میگرده و از نظر حسی موج میزنه، ولی بیشترین موجش که برخی از اوقات اوجی میگیره ویرانگر از نظر احساسیه. یعنی میتونه به راحتی یه روز عاشق باشه و فردا متنفر، جهان براش فقط دو تا شکل رو بیشتر نداره، بسیار زیبا یا وحشتناک، awful or beautiful. به همین جهت است که شما با یه موجودی روبرو هستید که مانند یک موج عادی دریا حرکت نمی‌کنه، یه موجی است که می‌سازنش برای که نشون بدن طوفانی برپا شده. یه چنین آدمی مفهوم دیگه بوردرلاینش این است که مرز و حد رو نمی‌شناسه. یعنی به همین جهت است که وارد حریم و حقوق دیگری میشه، یعنی به راحتی میتونه بره تو زندگی کسی دیگه، در حالی که اون فرض کنید 30 سال زندگی کرده، 20 سال زندگی کرده، 4 تا بچه داره، خانواده داره، همه رو به هم بزنه، برای که از نظر او مرزی وجود نداره که بگه این حریم خانه دیگری و خانواده دیگری است. و در این حال به دیگری هم اجازه میده همین گونه بهش وارد بشه. وقتی که دل به حساب خودش میبنده، هر چی داره و نداره رو میده، درس رو ول میکنه، کارو ول میکنه، بچه‌هاشو ول میکنه، حالا عاشق شده دیگه، ما رفتیم. و بنابراین یه تصور و توهمی داره که مثل اینکه حقیقت رو پیدا کرده، به گنجی که همیشه به دنبالش میگشته نائل شده. به همین جاست که بوردرلاین شخصیتی است ناپایدار و شخصیتی است که حد و مرز نداره. معمولا افسردگی پنهانی داره که این افسردگی آشکار یا پنهانش غالبا با حالتهای ای دختر باشه بلومیک و انورکسیا و اینا هم میتونه همراه باشه، یعنی بیماری جوع داره و یا غذا خوردن و بالا آوردن. وقتی که به دلیل این گرفتاری مربوط به بوردرلاینش استرابی داره و برای استرابش معمولا از خشم کوبنده استفاده میکنه، بنابراین تحمل میکنه، چون حالتهای معمولا پسیو اگرسیو یعنی منفعل پرخاشگر رو داره یا بیحال پرخاشگر رو، و وقتی هم که اوج میگیره دیگه میزنه و همه چیز رو بر هم می‌ریزه. غالب اوقات توانایی عجیبی برای پنهانکاری داره، برای دروغگویی داره و برای منیپولیشن، یعنی وقتی بخواد آدم‌ها رو بازی بده و سر انگشت خودش به چرخونه، اصلا دست به یه مانورای میزنه و با انسان هیچ وقت صمیمی و صادق نیست، شطرنجی بازی میکنه که تا 5 یا 10 حرکت بعد رو هم پیش بینی کرده و بنابراین بالاخره شما رو مات و مبهوت میکنه. ابداً حالاتش رو نمیشه روش حساب کرد. وقتی شما رو میبینه ظرف مدت 5 دقیقه و 5 ساعت آنچنان عاشق و شیدای شما میشه و واقعا حس میکنه که شما رو 50 سال میشناسه، ولی وقتی هم که احتمالاً کوچکترین ناملایمی رو یا مخالفتی رو با شما ببینه، به یک بار از شما هیولایی میسازه که غالب اوقات نمیدونی چی کارش باید بکنی. به همجاز که بسیار از اوقات این آدم ها مثلا وقتی میرسن به زن و شوهرشون، حرفشون است که این زن و شوهر من یک حیوانه، یک موجود چنین و چنانه، ولی چون میخوان بهانه داشته باشن مثلا بچه ها رو بگذارند و برند، برمیگردن میگن همسر من پدر و یا مادر فوق‌العاده ای، و اون وقت انسان حیرت میکنه چطور یه آدم وحشی خونخوار بیمار بیرحمی که این آدم توصیف میکنه، یه دفعه پدر و مادر خوبی از آب در میاد، برای اینکه اون دنبال بهانه ای میگرده که بگه نه بچه‌هامو میذارم دست اون که از برای بچه‌های من خوبه، و میره دنبال کارش. غالبا به دنبال یه عشق گم شده هست، به دلیل احساسای بدی که داره همه چیزو مرتبط به خودش میکنه. یعنی اگر وارد مهمونی شد و دید که مثلا آدما غمگینن، اونو به خودش مرتبط میکنه. شادن همینطور، اگر دید لباسش از همه بهتره یه جور احساس عجیب و غریب پیدا میکنه، اگر متوسط و کمتره به گونه دیگه. غالب اوقات با یه آدمی که از 2 ساعت ممکنه بگه و بخنده و خوب و خوش باشه، اما به مجردی که از اون آدم جدا شد به گونه ای راجع به اون صحبت میکنه که تمام این 2 ساعت رو رنج کشیده و از اون آدم متنفره. چرا یه مسئله اتفاق برمیگرده به آسیبای شدید کودکی، آسیبی که ناشی از محرومیت از توجه و محبت، و بچه‌ای که معمولاً به وسیله مادرش بزرگ نشده، بچه‌ای که مادرش اگر بوده مادر سختگیری بوده، مادر عصبانی یا عصبی بوده، مادری بوده که مشغول کارهای خودش و زندگی خودش بوده یا بچه رو شدیداً تنبیه می‌کرده، غالب اوقات حسادت و رقابتی رو به دلیل فاصله‌های نامناسب بچه‌ها داره، بعد یه ذره که بزرگتر میشه این احتمال که بره به سمت والدین از جنس مخالف، اگر دختره بره سراغ پدر، اگر پسره بره سراغ مادر و اونجا بمونه رو داره، بنابراین حد و مرزهای جنسی خودش رو نمیشناسه، زیرا به خاطر اینکه مسئله ارتباطی دختر با پدر یا پسر با مادر به نوعی عمیق و سنگین شده، اون دیگه حالا پدرش رو یا مادرش رو در حالی که پدر و مادر خودش میبینه موضوع جنسی خودش میره، بنابراین میتونه از نظر جنسی بسیار فعال یا بی نهایت بیزار باشه. به همجاست که شما با یه بیمار روبرو هستید، با یه آدمی که اصلا نمیتونید وقتی باش روبرو میشید حدس بزنید که چه هست و چگونه هست، و به خاطر همین است که احتیاج به دارو داره، احتیاج به یک نوع روان درمانی داره. معمولا اینا نمیمونن، غالب اوقات زندگی‌های یه مقدار عجیب و غریب دارن، کارهای نسبتاً عجیب و غریب می‌کنن، دنبال رشته‌ها و حرفه‌های کاملاً انحرافی عجیب و غریب میرن، و من در آوردهایی که غالب اوقات اینا قربانی‌های همون تبلیغات عجیب و غریب هستن که 3 ماهه شما رو دکتر می‌کنیم و 6 ماهه شما همه داروها رو میتونید بدید و 4 ماهه شما از هر پزشک متخصص UCL هم آگاهی پزشکیتون بیشتر، اینا که چیزی سرشون نمیشه. بنابراین قربانی تمام این گفتگوها میشن، مثلا اگر یه ذره بار مذهبی هم داشته باشن یا زمین ذهنی که یه لقمه و طعمه های فوق العاده خوبی برای این کارا میشن. به همین جهت هست که در حالی که میتونن باهوش باشند و جنبه های علمی داشته باشن، هنوز دنبال فال و قهوه و سرنوشتاشون هستن. معالجش هم متاسفانه احتیاج به زمان داره، دارو میخواد و غالب اوقات هم همکاری نمی کنن. این است که معمولا بوردرلاین برای مدتی تو گرفتار است. غالب اوقات هم علاوه بر مسئله بوردرلاین خودشیفتگی و مسئله افسردگی و استراب هم دارن. من به پیام هم رسیدم، امیدوارم این کلیات جوابش به شنونده عزیز داده باشه. اگر مسئله خاصی هست امیدوارم تو گفتگوهای دیگه با هم راجع بهش صحبت کنیم. لطفاً با ما باشید.
شرکت مورگیج بانکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده در خدمات بانکی و امور اخذ وام با کمال افتخار اعلام می‌نماید که این شرکت با دارا بودن اعتبار بانکی با موزنترین و معتبرترین بانک‌ها و قادر است احتیاجات مالی خریداران املاک مسکونی، ساختمانی، تجاری، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، اکویتی لاین آف کردیت و وامهای دولتی SBA را رأساً تایید نموده و عرضه کننده بهترین نرخ روز در اسرع وقت باشد. شرکت مورگیج بنکرز با اطمینان کامل اعلام می‌دارد که این شرکت قادر است با امکانات وسیع و گسترده خود جوابگوی مشکلات شما در اخذ وام بوده و اخذ هر گونه وام را در تسهیل مهارت و تجربه خود دارد. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. تلفن 800-868-8000 و 310-472-5454. آدرس اینترنت www.mtgbankers.com.
الو،
ای نوری جون، توی سلام.
سلام سوزی جون، تازه چه خبر؟
یادت میاد که بهت کلینیک این هنسا توصیه کردم که قیمتش و کاراش برای لیزر رو از بین بردن موهای زائد خیلی خوبه؟
آره، منم به کلینیک این هنس رفتم، واقعا راضی هستم، مخصوصا که دکتر خودش برام لیزر انجام داد، قیمتشون هم راست گفتی خیلی مناسب بود.
خب دیگه تازه چه خبر؟
شنیدی در کلینیک این هنس بدون جراحی قبقبم درمان میکنن؟
آره شنیدم، کلینیک این هنس کارهای زیبایی مثل تایتان رو برای صف کردن پوست و از بین بردن چروکا، بوتاکس، رستالین، ریدیانس هم با قیمت‌های مناسب ارائه می‌کنند که واقعا جالبه.
راستی گفتی جراحی‌های پلاستیک زنان، لایپوساکشن، تامیتاک هم انجام میدن؟
آره من دوستامو که تو هم می‌شناسی هم به اونجا معرفی کردم، اونام خیلی راضی بودن. تلفنشون هم خیلی رنده، 818-345-6600.
فکر کردی فقط خود دیالته؟ 818-345-6600.
با بهره‌گیری از آرم تبلیغاتی یا بنر اد در وبسایت KIRN کالا و محصولات خود را به مشتریان بیشتری معرفی کنید. آرم تبلیغاتی تصویری از محصول یا پیام تجاری شماست که به طرز چشمگیری در وبسایت KIRN قرار داده می شود و بازدید کنندگان را مستقیماً به وبسایت شما راهنمایی می کند. همه روز صدها هزار شنونده در داخل کشور و در سراسر جهان از وبسایت KIRN بازدید می کنند. بنابراین ما می توانیم با معرفی مشاغل، محصولات و خدمات شما هزاران مشتری جدید را به خریداران کالا و محصولات شما بیفزاییم. فقط کافی است با تلفن 323-878-1266 323-878-1266 تماس بگیرید و یا از سایت 670amkirn.com دیدن کنید. در صورت تمایل می توانید از راهنمای مشاغل KIRN که در واقع یلو پیج اینترنتی است استفاده کنید. برای آگاهی بیشتر با تلفن 323-878-1266 323-878-1266 تماس بگیرید و یا از سایت 670amkirn.com دیدن کنید. 670amkirn.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم از اونجایی که بسیاری از والدین فرزندانشون رو به محیط‌های آموزشی بردن و با موضوع و مسائلی روبرو شدن و از اونجایی که 2-7% و احتمالاً چیزی نزدیک 4-5% بچه‌ها میتونن مشکل ADD و ADHD داشته باشن، کمبود توجه و تمرکز با یا بدون بیش فعالیتی، همچنین ارتباطش با افسردگی و استراب و وسواس و یا اصلا مشکل دیگری آتزم یا در خودماندگی، من از آقای دکتر محسن محمدی خواهش کردم که سه شنبه نهم، چهار شنبه دهم، پنج شنبه یازدهم در سه منطقه‌ای که من کنفرانس دارم از ساعت 6-7 سخنی درباره این مشکلات و مخصوصا کاربرد دارو و نورو فیدبک داشته باشن. ورود به این جلسات آزاد و رایگان هست. روز سه‌شنبه نهم در گلندل خواهم بود در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد. روز چهارشنبه در منطقه اورنج کانتی در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی. و روز پنجشنبه 11 در اولمپیک کلکشن ساعت 6-7 بعد از ظهر سخن درباره کاربرد نورو فیدبک و ارتباطش با این گرفتاری‌ها و بیماری‌هاست. ضمناً شما تلفن آقای دکتر محمدی رو خدمتتون میدم که اگه بخواید مخصوصاً در این باره پرسشی داشته باشید یا اگر بخواید تست تووا رو که تکلیف کار ADD و ADHD و یا گرایش‌های افسردگی و استراب و وسواس رو نشون میده رو برای خودتون یا فرزندانتون بگیرید، تلفنشون 818-451-6666 818-451-6666 آقای دکتر محسن محمدی. همچنین با آقایی دوستان میرسونم که سمینار 5 ساعته تحت عنوان با فشار روانی اجتماعی چه میتوان کرد؟ استرس منیجمنت رو روز یک شنبه 28 اکتبر در ارواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکی وی در شهر ارواین خواهم داشت. استرس منیجمنت یک شنبه 28 اکتبر. و بالاخره عازم سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 9 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و ابی خواننده و هنرمند عزیز با جمعی از دوستان هنرمندش که او را یاری میکنند در این سفر کنسرت خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام، سوال من اینه که عامل ژنتیکی چقدر توی همده سواز بودن افراد موثره، یعنی چند درصد یا اصلا به چی بستگی داره؟
بگذارید مطلب رو اینجوری خدمتتون عرض کنم. ببینید 2-3 نکته هست که اولا باید بهش توجه کنم. وقتی که بحث ژنتیک میشه، معمولا مورد نظر در تعریف دقیقش آن چیزی که مربوط به ژن و دی ان ای هست و عامل ژنتیکی در همه زمینه‌های اخلاقی و رفتاری و حالات ما به دلیل شباهت‌هایی که داره نقش بسیار ناچیزی داره. یعنی تقریبا عامل ژنتیکی رو میشه گفت در بیشتر ما جایی نداره، برای که من و شما در 99% موارد شبیه همیم و موارد خفیفش هم اونقدر خودشو نشون نمیده. عامل دوم عامل ارثی، هریدیتی، که درسته از طریق ژن‌ها منتقل میشه ولی ژنتیک نیست، چون بحث ژنتیک باید مرتبط بشه به دی ان ای. عامل ارثی که از طریق انتقال ژن‌ها از طریق کروموزوم‌ها هست، اون مطلب جدی است. یعنی برمیگرده به این که فرض بفرمایید هوش نزدیک 85-90% ارثیه، افسردگی فرض کنید شاید نزدیک 20%، ولی بایپولار احتمالا ممکنه به 40% برسه، دو قطبی منیک دیپرشن. پس برای عامل ارثیه. اما مسئله هموسکسوالیتی به نظر نمیرسه که زمینه نه ژنتیکی نه ارثی داشته باشه، بلکه یه نوع انتخابی است که دقیقاً نامشخصه. به بیان دیگه اگر پدر و مادری گرایش های همجنس گرایی دارند یا اصلا همجنس گرا هستند، هموسکسوال هستند، معناش نیست که به بچه ها منتقل میشه. پس میدید عامل ارثی حداقل اونقدر مشخص نشده. نمیخوام بگم نیست ولی نقشی نداره. اما در این زمینه بازی نکته ای رو، چون در میان جامعه ایرانی یه باز توهم و سوء تفاهم دیگری هست، اینکه یه مرد یا یک پسر بچه با یه مرد یا پسر بچه دیگه رابطه حتی جنسی داشته باشه، اینکه یک زن با یه زن یا یه دختر با یه دختر دیگه رابطه جنسی داشته باشه، معناش هموسکسوالیتی نیست. هموسکسوالیتی وقتی است که یک مرد در حقیقت از یک مرد دیگه به عنوان یه مجموعه خوشش میاد و از یک زن ای بسا اصلا خوشش نمیاد. تا اون مرز و حدی که بنده داشتم مراجعی که معتقد بود که به عنوان یه مرد اگر یه زن بخواد ببوسد جای زن ببوسد اصلا بدش میاد. پس یه سوء تفاهمی در فرهنگ ماست که اگر دیدیم مثلا دو تا مرد با همن فکر کنیم اینا همجنسگرا هستن، اصلا چنین چیزی نیست. مسئله همجنسگرایی پس با موضوع ترجیح جنسی یا تمایلات جنسی یا انحراف جنسی متفاوته. به همجاست که در یک کشوری مثل ما و در بیشتر نقاط جهان حتی ارتباط با حیوانات وجود داشته. پس بنابراین شما میتونید آدمایی رو به دلیل اختلالشون و انحرافشون و بیماری و گرفتاریشون رو درگیر رابطه‌های جنسی حتی عجیب و غریب داشته باشید. همجنسگرایی به یک اعتبار میشه گفت که شما با یه مردی روبرو هستید که در حقیقت درسته که بدن مرد رو داره اما ذهن و ضمیر زن رو داره و یا حداقل گرایش‌ها و تمایلات جنسیش کاملا آشکارا مانند یه زنه که مرد علاقه‌منده و یا که در حالت‌های دوگانه است بایوسکسوال که هر دو تا رو داره. این عامل اونقدرها زمینه یه همطور که عرض کردم ژنتیک و ارثی نداره، اما طبیعی است. یعنی مطلب رو میشه اینگونه گفت که اگر شما با هزار تا همجنسگرا امروز برخورد بکنید که این همجنسگرایی رو کاملا مشخص و آشکار در خودشون حس میکنن، احساس میکنن، به نوعی دارند و در رفتار و گفتار و اعمالشون هم مشخصه، بیش از نیمی از اینها در حقیقت از 18 یا 20 ماهگی معلوم بوده که این چنین هستن، از رو انتخابهایی که تو رنگ میکنن، تو بازی ها میکنن، تو رفتار میکنن، تو حرکات بدن میکنن و یه مقدار علائمی الان از انگشت و گوش و لب و اینها هم دربارش صحبت هست و ضمناً و حتماً درباره مغز. بنابراین شما میتونید بگید که یه دی وقتی که به این دنیا میان، در حالی که از نظر آناتومی و از نظر بدنی پسرند یا دخترند، ولی در بدن دیگری هستند یا کس دیگری در وجود و بدن اونهاست و این گرایش ها یه ذره شدیدتر میشه وقتی به 3-4 سالگی میرسه. 7 سالگی همچنین ممکنه برای یه مدتی که دوران کمون و خاموشی است، یعنی لیتنسیه بین 6 تا 12 سالگی اونقدر خودشو نشون نده، ولی بعد از 12-13 سالگی باید خودش رو نشون میده و فرد در یه جایی که توانایی تشخیص و تفکیک رو داره ممکنه به این نتیجه برسه. بنابراین عامل بیش از نیمی از اینها در حقیقت چنین هستند و بر اساس آگاهی و دانشی که داریم کاری براشون نمیشه کرد و یا اگر کسانی مدعی انجام کاری هستند، این کار در مسیری است که شما میتونید یه زنی رو هم با یه مقدار آموزش ها از هرچه مرد متنفر کنید و یا یه مردی رو در شرایط عادی بلاهایی سرش بیارید و یا کارهایی از ذره ذهن و زمیر و زندگیش انجام بدید که اصلا توانایی و اصلا میلی به هیچ زنی نداشته باشه، همطور که ادعای به دلیل آسیبای کودکی به اینجا میرسن. ولی این معناش نیست که شما کسی رو معالجه کردید، چون ادعاهایی که برخی از اوقات از این گروه ها میکنن متوجه نیستن که خب شما یه مرد رو هم میتونید کاملا از تمایل به مرد و زن دیگه باز بدارید، ولی معناش نیست که شما اومدید تمایلات جنسی مرد رو معالجه کردید. بنابراین بیش از نیمی از این افراد کنترلی بر روی اون حس و احساس و خواسته و ترجیح و تمایل و تحریک و میل جنسیشون ندارن. یعنی همطور که عرض کردم درست مثل این است که بدن عوضی است و یه درصدی هستن که حالتهای یا بیاسکشوال رو دارن یا به دلیل اینکه اون قسمت اگر مردن مادین جان درشون قوی تره یا اگر زنن نرین جان، بنابراین بر میگشته به اینکه شرایط و محیط، مخصوصا به نظر من بین 4-7 سالگی، آیا اگر پسرن همچنان در ارتباط با مادر به صورت عمیق و سنگین افتادند و خودشون رو با مادر آیدنتیفای کردن، یعنی همانند کردن، یعنی آیدنتیفیکیشن اونجا انجام گرفته به جایی که با پدر صورت بگیره، و اگر دخترن به جای اینکه با مادر خودشون رو همانند کنن با پدرشون همانند کردن و بنابراین لزبیان شدن، یه درصدی مرتبط هست به شرایط و موقعیت محیط و برخوردهایی که اینایی که مخصوصا در مرز بودند و میتونستن فرض کنید هم جنس گرا بشن یا نشن و یا بایوسکشوال بودن، دوگونه بودن، میتونستن به سمت مثلا اگر زنن زن بودن و مرد بودن برن، با این اشکالات و اشتباهات تربیتی و رفتاری و حوادث مخصوصا بین 4-7 سالگیشون به اون سم رفتن.
بعد کلن اصلا به چی بستگی داره؟
یعنی چی به چی
رسته؟ اگر ارثی نیست، اگر ژنتیکی
نه، آخه ارثی و ژنتیکی شما میتونید که من به این دنیا بیام مسئله به اون صورت ارثی و ژنتیکی نمیشه در خانواده من، ولی من یه چیزی پیدا کنم که طبیعیه. یعنی ببینید هنوز مسئله طبیعت، شما همیشه میتونید بگید جنبه ژنتیک به، ولی در خانواده نبوده.
ولی بذار اگر توی خانواده باشه معنیش نیست که اگر بچه‌ای هم توی اون خانواده متولد میشه
به نظر نمیرسه که تأثیر ارثی داشته باشه. به همین جهت بود که اون توضیح اول دارم. یعنی ببینید فرض بفرمایید که پدری و یا مادری هم جنسگرا باشن، حالا بگذاریم از این که هست، فرض کنیم که در یه شرایطی بچه دار شدن یا بعداً به هر حال خودشون رو بیشتر و بهتر شناختن، این تصور که پس بچه اونا هم جنسگرا میشه درست نیست. یعنی علتش هم این هست که اون فعل و انفعالات بیش از اینه که شما با عامل ارثی مرتبطش کنین. عامل محیطی در اون کسانی که در مرز هستن و میتونن به این سمت و اون سمت برن هست. بنابراین ببینید به عرض من یه ذره اینگونه نگاه کنید که فرض بفرمایید 60% آدم ها هیچ چاره ای ندارن جز این که همین که هستن باشن، بمجرد که زمینه طبیعی است. این که شما بخواید طبیعت رو به عنوان یه نوع بگیرید یا به عنوان یه آسیب، اون یه قصه دیگری است. یعنی شما میتونید بر اساس تعریفتون که خیلی جایگاه و پایگاه علمی نداره هنوز، هر جور نظر داشته باشه. بنابراین شما میتونید بگید که این پسر وقتی به این دنیا آمد از 20 ماهگیش که امروز دقیقاً میتونن تشخیصش هم بدن، این پسر اصلا معلوم بود که دختری است که در بدن پسر آمده و بعدم عمیقا اینو نشون میده. هیچ کارش هم نمیشه کرد. عرض کردم اون حرفای مربوط به معالجه هم وقتی یه ذره مطالعات رو نگاه میکنیم این حرف بی پایه و بی مایه است، اصلا معنایی نداره. اما یه مقدار بچه‌هایی رو میبینید که اینا در این وسط بودن ولی به دلیل اشتباهات و اشکالات دوران 4 تا 7 سالگی مخصوصا به سمتی افتادن که میتونستن اگر میخواستن نیفتن. ولی اینکه یه کسی، یه مردی باشه که زمینه‌های کامل نرینجان رو داشته باشه و مادینجانش کم باشه، یعنی 10% مثلا باشه، یا زنی باشه که کاملا جنبه زنانه داره و اون قسمت نرینجانش که قسمت مردانش هست 5% 10% باشه، اینا معمولا گرایش‌های همجنسگرایی ندارن. تمایلات جنسی ممکنه به جنس موافق داشته باشن ولی همونطور که عرض کردم اون رو نباید مخلوط کرد. به همجاست که مثلا فرض کنید در یک کشوری مانند ما که این تمایلات جنسی به دلایلی بود و یه مناطقی هم حالا حرفش بود یا واقعیت بود که بنده نمیدونم چون در این زمینه هیچ مطالعه‌ای رو ندیدم، شما میتونستید دفعه فکر کنید که در این منطقه و مثلا اینجا ممکنه 20-30% مردان با هم رابطه میداشتن یا پسران رابطه میشه یا 5% یا 10%، حتی من اعدادش هم نمیدونم، ولی اینا ای بسا از این 20% 1%شون هم همجنسگرا نبودن. 19%شون آدمای منحرفی بودن که به دلیل محرومیت و ممنوعیت و تخیلات و تصورات یه همچی تمایلاتی رو داشتن و در نتیجه وارد اون حد و حریم می شدن. ولی همجنسگرایی که آمارش یه چیزی که در زنها کمتر است تا مردا بین 1-2% تقریبا همه جا بوده، همه جا هست. یعنی شما وقتی نگاه میکنید به متون ادبی جهان یا گزارش های تاریخ میبینید همه جا بوده و الان هم همه جا هست. نتیجتاً چیزی نیست که در ایران نباشه، در امریکا باشه. این که حالا مردم در ایران و امریکا بهش چگونه نگاه میکنن یا خود اون آدم رو چه نگاه میکنن اون یه بحث دیگری است، ولی در خصوص بودن و نبودنش هست. درست نیست که ما فکر کنیم در یه جامعه‌ای که مثلا باورهای مذهبی است مردم تمایلات جنسی ندارن. خب این حرف که درست نیست. این که با تمایل جنسیشون چه میکنن موضوع بحث میتونه باشه و الا این مسئله طبیعی تر از این هست که ارتباطی به فرهنگ و جامعه داشته باشه. نتیجتاً اون چیزی که میخوام بگم زمینه اگر ژنتیک داره رو نمیشناسیم یا حداقل دربارش گفتگو کمی هست ولی اونقدر محکم نیست. زمینه ارثی اونقدرها به نظر نمیرسه ولی اینکه آدم‌ها وقتی به این دنیا میان این رو دارن و حتما از یه ترکیب ژنتیکی است ولی انتقال ژنتیکی نیست همچنان سر جای خودش مطرحه. و اینکه باعث چه میشه کرد این است که من شما به اندازه‌ای از نظر اخلاقی انسانی به مرحله‌ای برسیم در زندگی که آدما را هر چه هستن و خودشونو میدونن بپذیریم و به خودمون اون رو مرتبط ندونیم. این نه به من مربوطه، نه حق به منه، نه درسته، نه اخلاقی است، نه انسانی است که اگر کسی چیز دیگری هست و میخواد چیز دیگری باشه مادام که به حریم و حقوق من مشخصا بر اساس تعریف درستش، نه من درآوردی و ذهنی و خیالیش، نباید کاری داشت. این که با رفت سراغ خدا و نظر درباره این که خدا چی فکر میکنه و چی اسم میکنه دیگه، اون وقت باید خدا بود که از این حرفا رو زد که متاسفانه یه دی به خودشون اجازه میدن هر جا لازم شد برن جای خدا بشینن، هر جا هم دلشون میخواد به اسم خدا بگن و خدا هم احتمالا این بنده هاش رو اصلا نمیدونه کی هستند و چی هستن اگر باشه و نمایندگی هم بهشون نداره. بنابراین درستش این است که اینو سر جای خودش قرار بدیم و اگر احتمالاً در خانواده‌ای یا فردی چنین حس و احساسی میکنه باید بدونه این منم و همینم که هستم و مهم اینه که بتونه خودش رو بفهمه و بپذیره و دوست داشته باشه و بتونه زندگی کنه و دیگران رو هم آنگونه که هستن بفهمه بپذیره، همونطور که شما به عنوان یه دختر مرد رو باید بپذیرید و یه مرد هم شما رو به عنوان یه دختر. اگر تصوری از امتیاز و برتری و چنین و چنان داریم فقط بیماریم و گرفتار و الا ما انسانیم و این جنبه های متفاوت ما درست مثل است که شما امروز این لباس رو پوشید فردا لباس دیگه ای می پوشید. اگه من قرار باشه بخوام شما رو با این لباستون خوب و بد و درست و غلط بدونم فاجعه است. ما امید بنام این است که بگذاریم از اینا رو بفهمیم و بگذاریم هر کسی هر آن گونه که هست باشیم و کاری هم به کار هم نشیم. برای خوش آشان با تون صحبت.
مرسی خیلی.
شنگار عجبن بعد از چند پیام با ما باشیم.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why We are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی مرکز اطلاعات امنیتی U.S. Citizenship Required Equal Opportunity Employer.
در مرکز خدماتی وستوز زیر نظر من فرامرز بلندپور انجام امور پاسپورت امریکایی طی دو روز اداری و خدمات مربوط به سفارت ایران انجام پذیر می باشد. تلفن 310-446-41-20 310-446-41-20.
موهای از دست رفته خود را با تکنیک ابتکاری دکتر مشکین از طریق مایکروگرافت با طبیعی‌ترین و کمترین هزینه بازیابید. در ضمن برای از بین بردن موهای زائد و جوانسازی پوست با لیزر با مطب‌های دکتر مشکین در لس آنجلس، اورنج کانتی، گلندل و سان دیگو با شماره‌های 1-800-246-8424 یا 949-219-2027 تماس بگیرید. Call Dr. Mishkin at Hair Loss Treatment Center 1-800-246-8424 1-800-246-8424.
جوان رستوران غذاهای خوشمزه ایرانی رستوران جوان تلفن 310-275-55 وست لس آنجلس جوان.
Tired of looking at those same old kitchen cabinets? Now you can update your kitchen with custom cabinet refacing from Sears. Your kitchen can look like new again in about 4 to 6 days without the cost, time, or mess of total remodeling. See for yourself. Call 1-800-206-8624 for a free design consultation. Call right now and ask about our special financing terms. Sears offers over 100 door and drawer combinations to suit any budget and style. And best of all, with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call now for a great new look for your kitchen. Call Sears at 1-800-206-8624. Offer ends 9/30/07. Subject to applicant credit worthiness. License number available on request. Not available in all areas. See associate or ask your consultant for written limited warranty details. Isn't it time to give your kitchen a whole new look? Call 1-800-206-8624. Ask about our special financing terms. Don't wait any longer to make your kitchen cabinets like new with Sears custom cabinet refacing. Call today at 1-800-206-8624.
You are listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
باشکم بفرمایید.
در مورد خودم می‌خواستم یه نکاتی عرضتون کنم که من یه آدم خیلی مضطرب و نگرانی هستم. البته الان زندگیم خیلی خوبه. شوهر خوبی دارم، دو تا دختر دارم. خیلی از زندگیم راضی هستم، ولی خیلی آدم مضطربی هستم. دوران کودکی من به اون برمیگردم که از اون می‌بینم یه دوران کودکی خیلی بدی داشتم. یعنی هر چی نگاه می‌کنی تو اون بود. از هر لحاظ. بعد میخواستم از شما توصیه بگیرم که برای یه چیزای شما ارده زدم دیویدی های شما، گفتم بینم اونا
ببینید سرکا خانم بذار من یه توضیح بدم برای پرسشی دارید بفرمایید. ببینید ما به عنوان یه انسان با دو سه تا واقعیت روبرو هستیم. یکی این که موجوداتی هستیم که حافظه داریم و بنابراین گذشته رو در ذهن نگه میداریم. دومی که حافظه ما تنها خبر گذشته نیست، حالات، احساسات، عواطف، هیجانات گذشته را هم باش جمع می‌کنیم و داریم. بنابراین شما اگر 20 ساله یه دوستی رو که خیلی بهش علاقمند بودید ندیده باشید، همین که دیدید اون حالات دوباره بازنواخته میشه. سوم این که من شما پیشبینی درباره آینده داریم. چهارم این که این پیشبینی مربوط به آینده مانند گذشته میتونه خوب یا بد باشه. بنابراین همه اینا وقتی دست به دست هم میده من شما رو تبدیل میکنه به یادمی که در حال حاضر میتونیم غمگین و خشمگین از گذشته و نگران از آینده باشیم یا نباشیم. نتیجتاً بزرگترین مشکلی که انسان در طول تاریخ داشته به نظر من استراب، ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانیه. آمارای الان هم نشون میده بزرگترین و شایع‌ترین بیماری مردم جهان که در امریکا 16 یا 17 درصد مردم گرفتارش هستن انگزایتی یا استراب. پس آنچه که شما میفرمایید با توجه به شرایط زندگی عادی و معمولی است، اما این استراب زمینه میشه برای اینکه خط دوم خودش رو یا ضلع دوم خودش رو به وجود بیاره و اون افسردگیه. و وقتی این دوتا به وجود آمد معمولا سومی سرکلش پیدا میشه که خشم و عصبانیت. حالا اینا بعضیشون یکی اول یکی دوم و به نوعی همدیگر رو تغذیه میکنن و تقویت میکنن. بنابراین موضوع افسردگی و استراب و خشم سه تا اشکال و اختلال اصلی و اساسی است که من به عنوان مثلث نکبت میشناسمش. حالا در اینجا چند تا نکته مهمه. نکته اول آگاهی و شناخت ما راجع به این موضوع، یعنی من و شما باید بدونیم که اصلا اینا چه هستن. یعنی وقتی که فرض بفرمایید راجع به استرابه، این استرابه چه نوع انواعی داره و چه ویژگی هایی داره، چه کاراکتریستیک هایی داره. یا راجع به افسردگی علائمش یا سی تا علامتش که من برای بزرگسالی قائلم یا 15 تایی که برای کودکی نو کدامه. پس اول یه شناخت و آگاهی من و شما می‌خوایم، چون این شرط اصلی اساسی و قدم اوله. دوم همونطور که خودتون اشاره فرمودید برای فهم بیشترش مسئله چراییش مطرحه. چراییش هم نه به خاطر اینکه فقط بریم دنبال چرایی، برای که خود اون چرایی چگونگی معالجه رو به مقدار زیادی مشخص میکنه. پس بنابراین شناخت اون چرایی و من چرا به اینجا رسیدم میتونه کمک بکنه. و بعدم همطور که گفتم انواع مختلف معالجه رو تا مقدار زیادی هدایت کنه. و بعدش هم چگونگی برخورد با اون، حل اون و معالجه با اون. من تو این سی دی و دیویدی هایی که بهشم اشاره فرمودید که حدود جمعاً هر سه تا اینا روی هم 25 ساعت هر کنشه، کمی بیشتر از 8 ساعته، درباره ترس و استراب و خشم و افسردگی مطالب آوردم. امید من این است که این حد اقلی که گفتم جمعاً 25 ساعته میشه یه روز ما، 24 ساعته، یعنی همه ماها یه روزمون رو بگذاریم تا بزرگترین مشکل انسانی رو بدونیم در طول تاریخ و همکنون. من این رو بارها عرض کردم، سالهای سالی که من هنوز خانواده‌ای رو ندیدم که یکی از اعضای خانواده یکی از این سه تا گرفتاری رو حداقل نداشته باشه. پس بنابراین تو همه خانواده‌های ما افسردگی و استراب و خشم یا ترکیبی از اونها یک یا چند نفر از اعضای خانواده رو گرفته. قدم اول اون هست و خوشبختانه در خصوص هر سه موضوع به ویژه استراب و افسردگی معالجه امروز پیدا شده است. یعنی من قرار نیست که همچنان درگیر و گرفتار این مسائل و مشکلات باشم. یعنی من میتونم یک بار و برای همیشه خودم از شر اینا خلاص کنم. جالبترش هم این است که قسمت اضطراب از همه معالجش ساده تر و راحت تره. افسردگی کمی مشکل، خشم و عصبانیت یه دگرگونی های اساسی ذهنی رو احتیاج داره، ولی اضطراب راحت تره. ضمناً دارو درمانی و تکنیک های تازه‌ای هم که پیدا شده و استفاده از اونها برخی از اوقات میانبرهای فوق العاده خوبی رو به وجود آورده که اگر در گذشته 50 جلسه احتیاج بود برای اینکه من مشکل خاص استرابی رو از خودم دور کنم، الان با 10 جلسه هم این کار شده نیست، برای اینکه تکنیک‌های تازه میتونه کمک بکنه. نتیجتاً با توجه به این کلیات این مطلبی هست، بفرمایید این مسئله عمومی و اساسی انسانی و تعجب نکنید از اونجایی که هیچ جامعه‌ای بدون مذهب دیده نشده. اصولا مفهوم مذهب با لغت ایمان و امنیت به جنگ همون استراب رفته و باز به همین جهت است که در ادیان یه مقدار مراسم یا ریچوالی وجود داره و یه آداب و یا واجباتی وجود داره که همه اینا رو وقتی بهش نگاه میکنید در تحلیل نهایی برای فرونشاندن استراب و به نوعی وحشتی است که ما از زندگی و زنده ها داریم و نقشی که در این زمینه در طول تاریخ بازی شده رو کاملا میشه شناخت و بهش آگاهی پیدا کرد. و همچنان هم بسیاری از مردمان مضطرب و وحشت زده دنیا با پناه آوردن به این گونه نظام باورها و یا استفاده از چیزهای دیگه کوشش میکنن خودشون رو آرام بکنن. خوشبختانه داروهایی هم در این زمینه آمده که معمولا مدت استفادهش کوتاه مدته و من و شما میتونه کمک بکنه که بر اون زخمهای گذشته که امروز موجب درد و آزار هست بتونیم به نوعی فائق بیایم و اونا رو کنار بذاریم.
نه من فقط میخواستم ببینم این دیویدی ها میتونه کمک کنه، نمیخوام به سراغ دارو درمان برم.
نه ببینید بذارید همین نه سب کنید همینجا میخوام به چیزی به شما بگم، یعنی فرضم تا اولا گفتم که این دیویدیا به من شما اطلاعات رو میده، اما این جمله دوم شما که نمیخوام سراغ دوا برم خودش یه استرابیه، خودش وحشتی، یعنی درست پسی که دوا یه چیز بدیه. دوا اولا مثل غذاست، غذا مثل دواست. انسان یه موجودی است که به این هوا احتیاج داره، به این آب احتیاج داره، برخی از اوقات به این دارو هم به همین اندازه آب و هوا احتیاج داره، و بنابراین اون زمانی که لازم هست لازم است ما قرار نیست از قبل دربارش نظری داشته باشیم. اگر شما میبینید در یک کشوری مانند امریکا عمر آدم ها دو برابر شده، 90% به خاطر دارو است. پس بنابراین منی که 40 سال به عمر مردم امریکا ظرف 100 سال گذشته استفاده شده و از این 40 سال 36 سالش مال دارو هست که مصرف کنم، که نمیتونم با دارو دشمنی داشته باشم یا فکرم چیز بدیه. مهم تناسب و اندازشه، مثل هر چیز دیگه که پشت فرمون سرعت کم و زیاد به چپ و راست رفتن میتونه درست یا کشنده باشه، اون انتخاب است که مسئله است. ولی همچنان من و شما بسته به این که عمق و شدت مشکلمون چه است از اونا باید فرض بفرمایید. شما میخواید کاهش وزن بدید، یه زمانی به شما میگن اصلا بهترین کار فقط کمی غذا کم بخورید و واقعا اون مشکل حل میشه. یه زمانی هست که میگن نه، تنها خوردن غذا کافی، ورزش هم میخواید. اما برخی از وقت به شما میگن که شما یه مقدار چربیای موضعی دارید که تقریبا با غذا و با ورزش به دلیل اینکه دور از مراکز هستن حل نمیشه، پس شما احتیاج به جراحی دارید. پس بنابراین شما رو جراحی میکنه. شما نمیتونید از قبل بدونی که با واقعیات آشنا بشید بگی من ورزش رو نمیخوام ورزش بکنم یا غذا یا جراحی. اگر هدفی داشته باشید در درم میتونید جنبه های مثبت و منفی شو بدید. اینو به این دلیل عرض میکنم که فکر نکنیم که ما میتونیم در دنیای علم خودمون یه علمی داشته باشیم. به همین جد است که بنده اگر مشکل استراب داشته باشم کوشش کنم رو بشناسم، و اگر یه فرد متخصص به من گفت که میانبری در این زمینه وجود داره و اون داروه مصرف کنم. حتی شما دیدید من رو خط رادیو برخی از اوقات وقتی بچه‌ها 1 سال یا 2 سالشون مشکل جدی خواب دارن به دلیل آسیبایی که میزنه، حتی حرف این است که با نظر پزشک مالجشون یا آرام بخش بهش بدن که در حقیقت همین داروی ضد استرابه برای بچه 1 ساله. علتش هم این است که اگر اون بچه نخوابه آسیبی که به خودش میزنه و پدر مادرش 100 برابر بیشتره. داروها مثل هر چیز دیگه میتونن تاثیر جنبی و جانبی داشته باشن، حتی همین هوا هم داره. ما بالاخره برای چی میمیریم؟ برای که این هوا بالاخره کار دستمون میده. برای چی میمیریم؟ برای که این آب بالاخره کار دستمون میده. برای که بدن انسان از اینا درست میشه، با اینا رشد میکنه، ولی بعدن یه جایی همه اینا به عنوان مکانیزمای منفی شروع میکنن به عمل کردن. نتیجتاً تمام مسئله زندگی تناسب و اندازه است. وقتی شما راجع به اندازه و تناسب صحبت میکنید کار میتونه درست بشه. این که دکتر تو شما میگه فقط این 10 میلی گرم رو مصرف میکنید نه 20 میلی گرم، معناش این است که همین دارو وسط هزاران دارو و مقدارش هم همین. این اون چیزیست که اگر بدونیم من و شما خیلی خودمون اذیت نمیکنیم، اگر ندونیم و همیشه برای خودمون یه باورهایی رو داریم. من هیچ چیز رو تو زندگیم قبل از این که تناسب و ارتباطش رو نتونم بگم غلط هست و به من نمیخوره رد نمیکنم. شما الان من بگید من مضطربم میرم دکتر، من آماده هستم، اگه گفت جراحی میخوای برای که ای بسا یه آسیبی تو مغزته و این آسیبی که در مغز تو هست اصلا موشه ببینه، اصلا بدون جراحی مغزی نمیشه، من جراحی مغزی میکنم. اگه من گفت که تو احتیاج به دارو داری بنابراین دارو رو مصرف هم کرد، و اگر گفت احتیاج نداری یا در مقابل من راه های دیگه گذاشت من از راه های دیگه حرکت میکنم. امید من این است که ما از قبل نظری نشویم، چون خود اون یه مقدار قضاوت های غیر واقع بینانه غیر مسئولان است. یعنی اون رو به اون دلیل هست که ولی
من میخواستم بدونم این عادیه به نظر شما؟ به فامیلی داشتر رفتم میگن هیچی نیست، حتی ها فرمانیتورم زدن که پاسپیشن داشتم گفتن هیچی نیست عادیه.
یعنی چی هیچی نیست؟
ضربان قلبم که میزنه خودم احساس میکنم.
نه به شما، نه به شما گفتن که ضربان قلبتون اشکال و آسیبی در قلبتون نیست.
درسته.
و پس نصب کنید من الان میتونم برم پلو دکتر به من قلبم رو آزمایش کنم که اشکال در قلب نیست، ولی اگر من با سرعت فرض کنید 10 دقیقه دویدم خب معلومه ضربان قلبم بالاست، ولی الان میدونیم چرا، پس اشکالی در قلب من نیست، ضربان من بالاست. روزی که شما من بفرمایید که دکتر من برگشته گفته ضربان قلب تو زیاد بالا میره اون گونه که میگی، اما قلب تو سالمه. معناش این است که شما احتمالاً اشکالات روانی داری از جمله استرابی که بهش میگی، یعنی شما میتونید انگزایتی اتک داشته باشید. وقتی شما حمله استراب دارید، حمله استراب ضربان قلب شما رو میتونه آنچنان بالا ببره که اصلا شما صدای قلبتون رو بشنوید، دیگرانم بشنوند. پس بنابراین بدون این که قلب من عیب و ایرادی داشته باشه، درست مانند آدمی که دویده و حالا ضربان قلبش رو میتونه بشنوه، من هم در حالتی که ندویدم دارم این ضربان رو حس کنم. چرا؟ برای که در مغز من فعل و انفعالاتی صورت گرفته که پیامی که به قلب داده این است که ضربان تو باید بالا ببری و قلب این رو داره میبره، ولی براش مفید نیست. برای که این ضربانی که ناشی از ورزش نیست، برای قلب مفید نیست و برای بقیه بدن هم نیست، پس منو گرفتار میکنه. نتیجتا من باید ریشه اشکال و اختلالم رو که استراب بشناسم و با شناختن این اون مشکل رو از بین ببرم. حالا یه زمانی هست که من از طریق این شناخت و آگاهی که شما به دنبالش هستید و یا توصیه های روانی کاملا میتونم استرابم رو از بین ببرم، این ضربان قلب تمام میشه. یه زمانی هست که برای 3 ماه 6 ماه ممکنه داروی آرام بخش به من بدن که گرچه ارتباطی به قلب من نداره، به مغز من مرتبط است که موجب اون افزایش ضربان قلب من میشه. در نتیجه اگر پیشنهاد کردن و من دیدم که این راه منو زودتر و سریعتر به هدفم که آرامشم هست میرسون، ازش استفاده میکنم. ولی ای بسا برخی از اوقات به شما بگن میتونید 3 ماه بیشتر رو خودتون کار بکنید، میتونید از فرض کنید سیستم نوعی آرام کردن خودتون، ریلکسیشن یا یوگا استفاده کنید، یا نفس کشیدنتون رو تغییر بدید. این کار به همون اندازه دارو اثر میکنه. شما هم و اصولا هر کسی هم که وقتی بتونه به طریق عادی و طبیعی مشکل و مسئله رو حل کنه، قرار نیست خودش رو گرفتار دارو و جراحی کنه. بنابراین دارو و جراحی رو میذارید کنار، از این طریق کمی محکمتر، مطمئنتر ولی آهستهتر حرکت میکنید و جواب رو میگیرید. به همین جهت است که شما میتونید 100 تا بیمار مضطرب داشته باشید، 7 تاشون رو بلافاصله حتی راهی امرجنسی بیمارستان کنید، 10 تاشون رو راهی روانپزشک کنید و بگید بدون دارو نمیشه کاری کرد، در حالی که 60 تاشون میگید شما اصلا احتیاج به دارو ندارید، و 30 تاشون میگید در این وسط شما ممکنه داشته باشید یا نداشته باشید، بذار ببینیم که چیکار میشه کرد. بنابراین اینا رو بعد از ماجرای تشخیص و رسیدن به نتیجه همشو میشه مشخص کرد. اما همونطور که خودتون اشاره فرمودید و امید من هم هست، اینه که ما یه حداقلی از آگاهی رو داشته باشیم. یعنی درست مثل این که من و شما باید رانندگی بدونیم تا پشت فرمون بشیم. حالا اینکه مکانیکی بلد نیستیم، ماشینون خراب شد، پنچر شد، با مسئله و مشکل روبرو میشه، میشه فهمید، ولی دیگه رانندگی رو باید بدونیم. بندم هدفم از بحثی که ابتدا راجع به پرورش تعلیم تربیت بود، بعدم سراغ استراب و افسردگی و خشم اومدم، این بود که هیچ وقت نشد در زندگیم با آدم افسرده خشمگین مضطرب یه روز روبرو نشم، هیچ وقت نشد که تو دفتر بشیدم و اون زمانی که کار وقتی بود و فرصت تراپی داشتم درگیر تراپی نشم و یک روز من خلاص باشم از این 3 تا گرفتاری. پس من به این نتیجه میرسم که این موضوع و مشکل عمومی همگانی ماست و باید سطح آگاهی ما به جایی برسه که بتونیم تشخیص بدیم افسردگی، حالت افسردگی و شیدایی داریم، آیا مضطربیم؟ آیا بیقراریم؟ آیا بیش از حد فعالیم؟ آیا ما فقط پر انرژی هستیم؟ آیا من تحت استرسم؟ یعنی فشار روانی اجتماعی دارم؟ آیا استرس یا انگزایتیه؟ آیا اصلا هیچ کدوم از اینا نیست؟ من حالتهای شیدایی و سرخوشی و منیک دارم؟ چون تشخیص اینا بسیار مهمه. درست مثل این که من و شما میتونه دلمون درد بگیره و پزشکمون ممکنه بلافاصله ما رو راهی اتاق عمل کنه و بگه همه الان با جراحی صورت بگیره و الان خطر مرگ. یه زمانی هم هست که من شما میگه پیچی این غذایی که خوردی یا نوع ترکیب غذاهای تو هست که این مسئله و مشکل رو به وجود آورده و به من شما پیشنهاد میکنه که بریم خانه و هیچ کاری هم نکنیم بر این که حتما درست خواهد شد. یعنی اینا اون چیزیست که من شما بعد از آشنایی و آگاهی نسبت به موضوع میتونیم داشته باشیم و اگر به اون توجه نکنیم میتونیم بعدن گرفتار بشیم. بنابراین شما حالی که اون رو سفارش دادید، اولا با دقت 1 یا 2 بار بشنویدش، حتی چیزای مرتبطه به اون رو، و بعد از اینکه اون رو به هر حال شناختید و باش آشنا شدید، میتونید انتخاب بیشتری بکنید. روزی که من میدونم، حالا دیگه تصمیم میام که میگیرم حتما درست خواهد. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من خشم عصبانیت هم ارزش دادم، نمیدونم دیگه تصدیق داری یا نه.
نه حتما، شما اول استراب بعد افسردگی بعد خشم، یعنی این سه تا پشت سر هم این ترکیبش بهترین و مرتبط با
برای خوش افسردگی رو خودم نمیبینم.
بسیار خوب. یعنی دیگران رو افسرده میکنید. ریوی هم نداره. برای خوش چند برشمن بعد از چند پیام. با ما باشید.
عمر نیسانی با سالها سابقه در فروش اتومبیل در تعمیرگاه مجهز بادیشاپ اومن سریع‌ترین و کامل‌ترین تعمیرات و رنگ اتومبیل را به شما عرضه می‌کند. تلفن 800-720-1185. با یک تلفن به بادیشاپ اومن اتومبیل شما به طور رایگان از محل تصادف تعمیرگاه حمل می‌شود، یک اتومبیل جایگزین در اختیار شما قرار داده می‌شود، تعمیرات اتومبیل شما به بهترین نحو انجام می‌شود و کلیه هزینه‌ها توسط شرکت‌های بیمه پرداخت شود. توجه داشته باشید کلیه هزینه‌ها از طرف شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. عمر نیسانی و کادر ماهر تعمیرکاران در هومن بادی شاپ بهترین و صادقانه‌ترین خدمات را به مراجعین ارائه می‌دهند. به همین جهت است که شرکت‌های معتبر بیمه هومن بادی شاپ را به عنوان تعمیرگاه مورد اعتماد خود برگزیدند. هومن بادی شاپ تعمیرگاه مجهز و مورد اعتماد شما. تلفن 800-720-1185 800-720-1185.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. Keli Mamnoon.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
بچه جونز موتورکارز، رامین آریان بفرمایید.
ماموریت جدید شما عرضه آخرین مدل های اتومبیل های مرسدس بنز است. فراموش نکنید که این اتومبیل ها می بایست با بهترین قیمت و مناسب ترین شرایط در دسترس قرار داده شوند. این نوار تا چند ثانیه دیگر خود به خود نابود خواهد شد. موفق باشید.
رامین آریان، مامور آگاه شما در فلچر جونز مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. 949-718-3026 949-718-3026.
What is term life insurance? It's basically a financial protection plan for your family if you pass away. It can be a hard purchase. Think about it. It's one of the few major purchases you can make that you will personally never use. But you've got to have it to protect your family. And you owe it to yourself to shop and compare to get the best possible rates. For term life insurance policies of $500,000 or more, call the Term Lifeline today.
800-870-3609. That's 800-870-3609. Remember, we specialize in term life insurance policies of $500,000 or more, and we have great rates for smokers too. So call today. 800-870-3609. 800-870-3609. That's
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که روز یک شنبه 28 اکتبر در منطقه ایرواین کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان با فشار روانی اجتماعی چه میتوان کرد استرس منیجمنت رو خواهم داشت. یک شنبه 28 اکتبر در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین. همچنین با آقایتون میرسونم که روز جمعه 2 نوامبر در انجمن متخصصین شمال کالیفرنیا در سن هوزه یا سنیویل هستم در شرایتون اونجا و روز شنبه و یک شنبه سوم و چهارم نوامبر در اونجا 4 کنفرانس خواهم داشت از 11 صبح تا 3 و 5 تا 9. در این باره از ماه آینده موضوع رو عرض خواهم کرد، برای روی وبسایت من میتونید اونها رو پیدا کنید. بنابراین دوم، سوم و چهارم نوامبر در شمال کالیفرنیا، سن هوزه یا سنیویل در شرایتون اونجا برنامه خواهم داشت و جمعه نهم عازم سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم، نهم نوامبر، که علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و ابی خواننده و هنرمند عزیز با دوستان و هنرمندش که او را همراهی می‌کنند در اونجا کنسرت خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین همون گونه که عرض کردم، سه شنبه نهم، چهارشنبه دهم، پنجشنبه یازدهم ساعت 6 تا 7 قبل از تشکیل کلاس ها آقای دکتر محسن محمدی در باره کاربرد بیوفیدبک و نوروفیدبک در ارتباط با ADD و ADHD و افسردگی و استراب و وسواس و آتیزم در خودماندگی سخن خواهند گفت. ورود به این جلسه 1 ساعته آزاد و رایگان هست و اگرم اطلاعاتی میخواید میتونید با تلفن 818-451-66-66 آقای دکتر محمدی تماس بگیرید، 818-451-66-66. و اگر درباره تست تووا که تعیین کننده ADD و ADHD بیش از و بهتر از هر تست دیگری به نظر من هست و حتی گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو هم در کودکان نشون میده یا بزرگسالان، میتونید با ایشون تماس بگیرید، 818-451-66-66. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
من 21 سالمه، 3-4 ساله که جنسیت که میشه برای 3-4 ماه میل و توانایی جنسی از دست میدم. خواستم بدونم
خب
بقیه سال مشکل ندارم ولی
خب آخه معمولا عزیز مسئله چه چیه؟ بیا ما یه چیزی به اسم افسردگی داریم که میگن سیزنال، یعنی شما یه نوع دیپریشنی هست که برای یه عده‌ای در فصل سرد اتفاق میاد، همونطور که اصولا افسردگی‌ها در فصل سرد مال نقاطی است که یه مقدار خورشید ندارن و گرما ندارن. بنابراین برخی از اوقات بعضی از آدما به دلیل کمبود نور خورشید، به دلیل سردی هوا، به دلیل محدود کردن فعالیت‌هاشون به خاطر سرما و یا احتمالاً دلایل دیگری که دربارش گفتگو هست دچار میشن. من فکر نمی‌کنم که موضوع مرتبط به تمایلات جنسی باشه، بلکه چون این نوع سیزنال یا افسردگی فصلی که برخی از آدما دارند بیشترین تأثیرش اتفاقا روی تمایلات جنسی است. بنابراین موضوع رو باید از دید دیپریشن بهش نگاه کنید. حالا سوال من این است که صرف نظر از این آنچه که مربوط به تمایلات جنسی است، آیا در اون ایام احساس میکنید که از نظر انرژی، از نظر حوصله، از نظر خوشبین بودن، از نظر فعالیت هم تغییراتی درتون پیدا میشه یا فقط و فقط در همین زمین است؟
نه فقط همین است، مشکلی خاصی نیست.
خب البته باید
من کنم اکتیو هم باشم، این تقریبا هست من اکتیو کارستون، ولی
به هر حال معمولا نباید به این موضوع مرتبط باشه. یعنی خود زمستان و شما کدوم منطقه زندگی میکنید؟
لس‌آنجلس.
آخه لس‌آنجلس که زمستون تابستون اونقدر نداره. یعنی شما فرض بفرمایید که دیگه ما اگر وارد زمستان هم بشیم از حالا میتونه 10 درجه
فارنهایت.
ولی اون باید همون سیزنال باشه عزیز و معمولا باید به اون، البته ممکنه که برخی از اوقات این حالت متناوب یعنی پایین و بالا رفتن این سیستم ها هم در زمینه مسائل جنسی باشه، ولی من چیزی جدا از افسردگی در این باره نخوندم و نمیدونم. اینی که فکر میکنم میتونه ماجرای دیپریشن باشه. حالا سوالی که دارم اینی که آیا در خانواده پدری و مادری شما آدم افسرده داشتید یا دارید؟
بله.
بنابراین اون رو باید دنبال اون بگردی عزیز. اون تصوری که شما میکنید که بقیه چیزا خوبه، شاید اونام 5%، 2%، 10% سقوط میکنه، ولی این نه. بعدم احتمال داره که برخی از اوقات یه تغییراتی در شما به صورت ادواری اتفاق میفته که به تستوسترونتون مرتبطه. به همین جاست که شاید با یه روان پزشک در این باره صحبت کنید و یا وقتی که اون احساس رو دارید یه آزمایش خون بدید که میزان تستوسترونتون رو مشخص کنید که آیا شاید یه تغییراتی تو اون زمینه است و یا چیزهای دیگر. اینه که من پیشنهاد میکنم با یک کسی صحبت کنید، ولی میتونه مسئله بیش از هر چیز دیگه به نظر من احتمالاً افسردگی باشه و نه چیز دیگه.
تغذیه یا
احتمالاً آخه ببینید، اولا باید تشخیص داد، یعنی مسئله اصلی ریکگنیشنه و بعدم دیفرنسیشن تفکیکه. اگر افسردگی باشه خب باید به عنوان افسردگی باش برخورد کرد که حالا در یه زمینی خودشونشونه، اگر نه واقعا مسئله افسردگی نیست و بقیه سیستم درست کار میکنه، اون موقع است که گفتم چرا من دلم میخواد تستوسترونتون آزمایش بشه، چون اون بیش از هر چیز دیگه میتونه نشون بده و در خون کاملا با یه آزمایش خون میشه فهمید. حتی شما میتونید الان بگیریدش و بعدم مثلا سه ماه دیگه که زمستون هستم بگیریدش، چون مقایسه اینا بیشتر میتونه کمک بکنه. ولی شاید هم زمینه و دلایل پزشکی داره که من ازش بیخبرم. شاید اگر با یه متخصص یورولوژی صحبت کنید که حتما ایشون بیشتر از من، خیلی بیشتر از من میدونن، بتونن تو این زمینه نظری داشته باشن و کمکتون کنن.
در
واقع خوشحال شدم صحبت کردم. مرسی عزیز. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام. متشکرم. مرسی.
اول از همه تشکر کنم از این خودشناسی که باعث شدید در جامعه ایران.
لطف دارید.
بعد می‌خواستم اینو خدمتتون بگم آقای دکتر، من برای LAUSD کار می‌کنم. منطقه لس آنجلس یونیفاید اسکول دیستریکت. معلم هستم.
معلم کلاس چندم هستید بیشتر اوقات؟
پری‌اسکول و کیندرگاردن.
عالی.
خواستم خواستم خدمتتون بگم آقای دکتر اینه که لطف کنید، البته امیدوارم همسری ها و هموطنهای عزیزم باعث رنجششون نشه، ولی متاسفانه بچه های ایرانی که توی سیستم ها وارد میشن هر سنی که هستن مدت فوق العاده طولانی طول میکشه که اینا بتونن اداپت کنن به سیستم. انقدر واکنش های جدیدی نسبت به این مدارس، به این آموزشگاه ها، به این انوایرمنتی که توش قرار میگیرن دارن که واقعا باید تجربه. من نمیدونم که به چه سیستمی با اینا برخورد میشه، چی میگن تو خونه. اغلب نگران از این که مادر و پدران نمیان ببرنشون یا این که میخوان اینجا بزننشون دیگه کاری باشون نداشته باشن. خلاصه خیلی طول میکشه تا اینکه اینا بتونن اداپت کنن به سیستم. در واقع در مورد هیچ ملیت دیگه، هیچ قوم دیگه ما همچین مشکلی نداریم جز متاسفانه همسرهای خودمون.
البته بذارید من یه دو تاره که تو این زمین هست یه دو سوال بکنم. ببینید دو تا دلیل اصلی میتونه داشته باشه. یه دلیل مربیاره به خود شما و معناش اینه که چون شما خودتون با فرهنگ و زمینای فرهنگی آشنا هستید و اصولا بچهای ایرانی جلب توجهتون رو میکنن و یا احتمالا با پدر و مادراشون صحبت میکنید یا خود بچه ها وقتی متوجه میشن شما ایرانی هستید یه جور دیگه با شما برخورد میکنن، احتمال داره بیشتر به چشمتون بیاد. دومش این است که شاید خانواده ایرانی به دو دلیل که اینجا دو تا دلیله، یکی این که اصولا به دلیل وابستگی که به خانواده ها دارن، دوم که چون به هر حال از نظر آموزشی مقدار تفاوت اساسی با نظام آموزشی ما داره، یعنی کانتر کالچر، این فرهنگ متقابلین، و بچه‌ها این مقدار به پدر و مادر وابستگی دارند، وقتی که وارد محیط‌های آموزشی میشن به این راحتی با غریبه‌ها ارتباط برقرار نمی‌کنن. ببینید که بسیار از بچه‌های ایرانی اصولاً با بچه‌های ایرانی بزرگ میشن، حتی بعضی‌ها اینا مهد کودک‌های ایرانی میرن که من تو به درایلی درش اشکالی هم نمی‌بینم، ولی مشروط بر اینکه اونجا زبان انگلیسی رو به اون اندازه فارسی اهمیت بدن یا برخی از اوقات از سن 4 سالگی بیشتر حتی. ولی ما در ضمن هم یه مسئله دیگری هم هست که به هر حال ببینید یه پسر و بچه، البته میدونم شما به بقیه اقلیت ها اشاره کردید، پسر و بچه های امریکایی یا اقلیت هایی که اینجا جا افتادن و پدر مادرشون اینجا مدرسه رفتن، اصولا آنچه که در مدرسه است براشون غریبه نیست و بچه هاشون هم مستقیم و غیر مستقیم رو دارن، یعنی در خانه هم همونجوری عمل میکنن، در حالی که بسیاری از خانواده ایرانی مخصوصا با توجه به گرایشی که دارن که در خانه ایرانی عمل کنن، این احتمال داره که مقدار همطور که شما گفتید متفاوت با این سیستمن، یعنی درست مثل آدمی میمونه که میتونه تو خیابون راه بره اما وقتی میندازنش تو اقیانوس بکنه باز باید راه بره، خبر نداره که اینجا باید شنا بکنه. یعنی من فکر میکنم که یه مقدارم بر میگرده به این که ما چگونه مهاجری هستیم. ببینید برخی از مهاجرین از در و دیوار بالا رفتن خودشونو به اینجا رسوندن و اصلا به کشور خودشون نمیخوان برگردن. یه درصد بالای از مهاجر ایرانی به اجبار به اینجا آمدن و بنابراین این مخالفت همیشه زمینه به جهت جنگیدن با سیستم رو داره و بعدم تازه میدونید یه زمینه فرهنگی ما داریم که ما با هر چه قاعده و قانون مخالفیم. علتش هم این است که نظام ذهنی ما این است که حکومت و قانون در حقیقت جنبه امانی داره، امانتی است که گرفته شده باید پس داده بشه و اصلا حق وضع قانون ندارن. این است که یه تفاوتی که شما بین ایرانی با بقیه میبینید به نظر من به دلایل باورهاست که طی سالها یعنی صدها سال وجود داشته. اصولا قانون برای ما ضروری نامطلوب نیست، ضروری غلط و بده. به همین جاست که بنده همیشه عرض کردم وقتی برگشتن گفتن که میخوان بر اساس قانون گوشت رو جیره بندی کنن، امریکایی که جیره بندی نمیفهمه چیه با این همه اسراف گفت جیره بندی چیه، افریقایی بیچاره که غذا بهش نمیرسه گفت گوشت چیه، ایرانی گفت قانون چیه. و ما
در
این است که من فکر میکنم بسیاری از اوقات آنچه که میفرمایید درسته. پدر و مادرها هم میدونید اتفاقا به دلیل علائقی که در جامعه ایران به دلایل بسیار نسبت به پرورش و تعلیم تربیت بچه‌ها به ویژه درس بچه‌ها هست، خوشبختانه بچه‌ها با وجود همه این عدم سازگاریایی که شما بهش اشاره می‌کنید که به نظر من مقدارش درسته، بعدن در مدارس نسبتاً خوب می‌درخشن و علتش هم این است که در خانه مقداری اهمیتی بیش از حد در این باره دارن و بعدم شاید بسیاری از اوقات بچه‌ها اینقدر که شما رو ایرانی می‌بینند و پدر و مادر هم شما رو ایرانی می‌بینند، بار رو به جای اینکه روی خودشون بذارن که عوض بشن از شما انتظار دارن که عوض بشید یا بقیه چیزا رو عوض کنید. و اینم
البته فرمایشاتتون کاملا صحیحه در همه موارد. اینکه می‌خواستم خدمتتون عرض کنم اینه که به همین دلیل که فهمیدید که من ایرانی هستم و فارسی حرف می‌زنم، اصلا ادمنستریشن مدرسه معمولا سعی می‌کنه که این بچه‌ها رو تو کلاس‌های دیگه بذارن که اینا انگلیسی یاد بگیرن، قاطی بشن، دوست پیدا کنن، چون خودشون میدونین اگه مثلا دارن به کلاس اول و هنوز نتونن اداپت کنن، انگلیسی نتونن حرف بزنن، اولین چیزی که درست میکنن یه آی ای پی و
بله.
دیگه تموم شده.
نه.
خب من مثلا خب واقعا دوست ندارم یعنی چیزتون بچه ها همطور سرمودین خیلی سمارتن، دلیلی نداره. تنها چیزی که احتیاج دارن اینه که یه مقداری ریلکس بشن، بدونن که این محیط خوبیه، هیچ اشکالی نداره. باور کنید یا نه، بارها شده که 9 ماه طول کشیده که یه بچه حاضر بشه مثلا از 8 ساعتی که توی مدرسه است از جمع در بیاد کنار و گریه نکنه. مثلا که همطور که گفتید و علتاش هم دقیقا همونایی که گفتید، برای بچه های دیگه اتفاق نمیفته، مکسیموم یه هفته، ولی برای بچه ایرانی 1 سال طول میکشه و اینا هنوز صبح که میان با جیغ و گریه و لگد مادر و پدرشون میره، شب هم که میان، عصر هم که میان همینه باز. میدونین این باید یه ریشه دیگه هم احتمالاً داشته باشه.
بله، نه متاسفانه یه مقداری میدونید زمینه‌های فرهنگی داره، مطالعش هست، ولی اصلا فکر نمی‌کردم با این شدت همچنان باشه. شما کدوم منطقه هستی؟
من الان تو گلندلم، ولی قبلا تو وستلی
الیا. فرقی هم بین این دو تا جا میبینید؟
نه متاسفانه همه جا هم تو جالبش اینو خدمتتون بگم که هیچ فرقی نمیکنه که تحصیلات و مقدار تحصیلات پرن والدین چی باشه. یعنی من خانواده اومدن که مهندس و دکتر بودن، بچه‌هاشون همین رفتار داشتن و وقتی خیلی محتاطانه مثلا از مادر میپرسم که آخه چرا فکر میکنیم این بچه انقدر با اینجا مشکل داره، آیا بهش مثلا هرگز تحصیل دادیم چیزی گفتیم؟ چون خودشون هم همیشه میخوان که یه کمکی، فکر میکنن حالا ما میدونیم میخوان از طریق آموزشی کمکی بگیرن. بعد یواش یواش که باشون حرف میزنن میبینیم که این بچه ها همیشه تهدید شدن که اگه به حرف من گوش ندی میذارم میرم، اگه به حرف من گوش ندی دیگه برات
نمیذارم. متاسفانه خب اون که فاجعه است. البته ما میدید مشکل اون همینه، یکی مشکل اون وابستگی شدیده و دوم تعلیم و تربیتی است که برخ از وقت وارد حریم اصلا چایلد ابیوز میشه، یعنی کودک آزاری است، اسمش پرورش تعلیم تربیت نیست و خب اینا تاثیرات و پیامدهای بد و منفی داره. به هر حال صحبتی رو با هم کردیم، منم کوششم این هست که به هر حال پدر و مادرها بچه‌ها رو این مقدار آزاد و مستقل بار بیارن تا بتونن راحت و آسوده ارتباط برقرار کنن و ضمناً چون ما از یه زمینه فرهنگی میایم که با قاعده و قانون کاری نداریم و همیشه وقتی میگن قاعده و قانون باید به همش بزنیم، یه مقداری رعایت اصولی بکنیم تا اینکه بچه‌هامون هم طور گفتید گرفتار یه مقدار کلاس های ویژه و متفاوت نشن که خیلی از اوقات هم میتونه بهشون
من فقط علت تلفنم به خدمت شما این بود که مطمئنم همشهری ها هموطن عزیز به حرف شما نهایت احترام و توجه دارن و حتما گوش میکنن.
ممنونم از محبتتون. برای خوشحال شما دوست داشتم. لطف کردید. مرسی عزیز. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. مریم چرا
بعد از موفقیت پرفروغ آلبوم‌های مریم، الله و حریر آسمان، این بار عطا تکخال خود را ارائه می‌دهد.
می‌خوام برم به شیراز و احواز، برم تو ناف اصفهان، داینده رود و چل ستون.
آلبوم شاد و پرهیاهوی شهر فرنگ با صدای جاودانه عطا.
می‌خوام برم کلیسا رو بیارم به عیسی، میخوام برم کنیسا شکل کنم به موسا، میخوام برم تو معبد در بذارم رو گنبد.
عطا خواننده پر احساس برای همه نسل‌ها در آلبوم شهر فرنگ.
شهر فرنگ چشما بزن رنگ چشما، شهر فرنگ چشما بزن رنگ چشما.
از همکنون در مراکز ایرانی.
مجده به هموطنان عزیز، عینک‌سازی دیسکانت به مدیریت ایرانی با 20 سال سابقه کار در تگزاس اکنون در منطقه بری افتتاح شد. شما می توانید عینک‌های طبی خود را در اسرع وقت و با کمترین قیمت تهیه فرمایید. نسخه خود را به ما بدهید و عینک‌های تک شماره خود را ظرف 15 دقیقه تحویل بگیرید. قیمت کامل عینک‌های تک شماره فقط $39.95 و قیمت کامل بایفوکال $59.95 است. در عینک‌سازی دیسکانت قاب‌های دشکن عینک و فرم‌های طراحان معروف موجود است. نشانی دیسکانت اپتیکال 6800 بلبوا بولوار، شماره جی نبش بلبوا بولوار و ونوئن، جنب رستوران مکدونالدز در شهر ون نایس. برای آگاهی بیشتر با تلفن 818-902-1919 تکرار می‌کنم 818-902-1919 تماس بگیرید.
همین یک شنبه ساعت 2-3 بعد از ظهر من امید حلوی از کمپانی Great Net Solutions جوابگوی سوالهای شما در مورد بیزنس در اینترنت هستم. 310-499-0156.
آیا در فکر عمل کوچکسازی شکم، تامیتاپ یا کوچکسازی و زیباسازی سینه هستید و بالا بودن هزینه مانع شماست؟
مرکز جراحی زیبایی نواژ زیر نظر من دکتر روبن آبرامز به منظور انجام تحقیقاتی در زمینه این اعمال جراحی در جامعه ایرانی تسهیلات مالی استثنایی و بی سابقه‌ای برای شما در نظر گرفته است.
به شما توصیه می شود برای بهره برداری از این موقعیت استثنایی که فقط تا آخر ماه سپتامبر ادامه خواهد داشت، هر چه زودتر با مشاور فارسی زبان ما با تلفن 310-551-1000 310-551-1000 تماس بگیرید. مرکز جراحی زیبایی نواژ زیر نظر دکتر روبن آبرامز، دارای بورد تخصصی جراحی پلاستیک و عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا با 20 سال تجربه. تلفن 310-551-1000 310-551-1000.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنبی لات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینیگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
الو سلام. سلام دکتر. خوب هستید؟
متشکرم. بفرمایید.
جناب دکتر، من یه سوالی داشتم برای دخترم. 8 سالش هستش. مشکلی که الان من باش دارم اینه که یه دوست آمریکایی استادینه که میگه بست فرندم گرفته. خب من از این آسان خوشحالم چون دختر و خیلی تنهاست، ولی چیزی که منو یکم نگران کرده اینه که این دختر به خاطر اینکه مادرش فوت کرده و زیاد تو خونه رو قانونی ندارن، مثلا فیلمای PG-13 اینا نگاه میکنه هر وقتی که دلش بخواد، هر چی که بخواد. و من جدیدن مفرشم که خیلی هم در این مورد همی صحبت میکنه و دختر من مثلا اکثر اوقات همش در مورد این مسئله بویفرند و سیکس و اینجور چیزا صحبت میکنه. یکی این خیلی منو نگران کرده.
شما چند فرزند دارید؟
یه دونه.
اون وقت بدونید آیا از اول متوجه مسائل و مشکلات این دختر خانم بودید یا اینکه بعداً متوجه؟
از اول خیلی من آشنایی باش نداشتم، فقط میدونستم که خیلی یه مشکلی دیدم داریم که عزیز اولی که با دختر من آشنا شد میگفت مادر من مرده، دستت که عمره نمرده بوده، فقط سپرید دیورس بوده مامانش پس دادش. بعد از این مدتی که مادرش فوت کرد دختر من خیلی با این چیز میکرد، یعنی خیلی ناراحت بود برای این. حتی یه نامه تو اتاقش من پیدا کردم که یه استوری نوشته بود که یه دوستی دارم اینجوری بوده، مادرش فوت کرده، من همش می‌خواستم اینا چی رابش کنم، خوشحالش کنم. و بعد
اونش که اشکال نداره. نه بذار بخدا دلیلی که می‌پرسم، می‌دونید می‌خوام اینو بگم، شما اصولا من و شما باید بدونیم موضوع دوست مثل غذایی است که آدم نمی‌دونه سمیه یا خوبه. نتیجتا پدر مادر باید یه دقت کنند. اگر بچه تک داریم، چون مسئله دوست برخی از اوقات تبدیل میشه به خواهر و برادر نداشتش و یه نوع ارتباط عمیق و سنگین پیدا میشه. سوم این که احتمال داره که برخی از اوقات دوستان فقط به این دلیل دوستن که مختلف و متفاوتن و به نوعی اون جنبه بد پنهان وجود من رو تایید و تصویب میکنن که به سمت اونا کشیده و کشانده میشه. یعنی مثلا فرض کنید منی که مشروب نمیخورم ولی یه اشتیاقی دارم، اما خودم رو کنترل کردم، بعید نیست که دوستان عرق خور داشته باشم. و در نتیجه انتخاب اصولا دوست میتونه نه تنها مثل باشه، درست عکس باشه. و وقتی هم که مخصوصا علاقه من میشن و دل میبندن، این مقدار کار رو مشکل تر میکنه، اونم تو این سن و سال. یعنی من فکر کنم که شما با توجه به داشتن یه فرزند یه مقدار بیشتری باید مواظب میبودید. الانم یه راهش این است که با توجه به سن بچه ها کاملا با پدر اون بچه صحبت کنید و بهش بگید که من از این بابت ناراحت هستم و چون فکر کنم صلاح دخترتو نیست، یه فکری در این زمینه بکنه. اگر دیدید او همکاری میکنه و به هر حال راه رو میبنده که به راحتی میشه این کارو کرد، خب حداقل آنچه شده شده، گرچه با دوستای دیگه براش پیدا کنید، بلکه یه دوست کمه، باید فعلا ازش بگذارید. ولی اگر دید نه، پدر اصلا در این عوالم نیست و احتمالا همچنان اون مشکلات ادامه پیدا میکنه، برخی از اوقات ما چاره نداریم که هزینه هایی رو بپردازیم، هر اندازم که فرزند اون اذیت میشه، و رابطه غلط رو تمام کنیم. البته تمام کردنش هم ابدا با مخالفت با اون دختر نیست، بلکه آوردن دو تا سه تا دختر دیگه تو این رابطه و فراهم کردن شرایط بهتر برای دیدار و رفتن سفر با اونهاست و در نتیجه قطع اون رابطه است. برای اینکه
مشکل من اینه که با هر کسی هم که دیت میکنه کسای دیگه میگه که خب حتما اینم باید در کنار من باشه. یعنی نمیدونم چرا خیلی عجیب به این وابسته شده. یعنی حتی مدرسه
حالا اون مهم نیست. نه ببینید عزیز، نه بذارید یه ذره آگاه‌تر و باهوش‌تر عمل کنیم. من علت این که از اول عرض کردم، من نمیخوام شما او را حس کنید، در عمل حس خواهد شد. روزی که شما تعداد این بچه ها رو به 4 تا رسوندید و این پخش شد، نمیگه مثلا اونم نباشه، باشه، بعدن فرزند شما دیگه اون تعلق خاطر رو نداره و دنیای بسته یه دو نفره رو با او پیدا نمیکنه، یعنی خط مستقیم دیگه با او نخواهد داشت، خط تبدیل میشه به رابطه. شما میدید وقتی که تعداد بچه ها میشه 4 تا، تقریبا 12 نوع ارتباط حتمی پیدا میشه و در نتیجه اصلا از اون ارتباط یک به یکی که عادت و اعتیاد میاره دور میشه، چون مخالفت باش معمولا آسیب زنده است. از قبل باید مواظب میمونید اون گذشته، حالا از پدرش کمک بخواید. اگر نشد، حتی اگرم شد، اصلا من با یه دوست موافق نیستم، برای که مطالعات علمی وقتی ما میرسیم به شخصیت های بیمار و گرفتار، یکی از سوالات اینه که من دوست ندارم یا فقط یک دوست دارم. چون داشتن فقط یک دوست علامت خوبی نیست، مهمش این است که ما چند تا دوست داشته باشیم. و بعدم بچه‌ها مخصوصا باید با اینکه دوستای نزدیک دارن از یه طرف، ولی دوستی که این به درد ورزش میخوره، این به درد سفر میخوره، این به درد مطالعه میخوره، اگر میتونن آدمای دیگر هم کنار خودشون داشته باشن، مخصوصا وقتی بچه تک دارید.
خب
و الا اگر اینجا اشتباه بکنید مسئله است، ولی نمیتونید او رو از دوستش دور کنید یا بیزار کنید، چون احتمالاً به جای اینکه کمکش بکنه بهش آسیب میزنه. ولی در این باره باید حتما اقدام کنید، چون همونطور که میدونید این دوسته که بالاخره بچه‌ها رو میسازه یا ویران میکنه. و باز به همین جاست که بنده همیشه گفتم این جمله رو تکرار میکنم، اگه من بگه فقط تو 5 ثانیه وقت داری و حرف مهم تربیتی رو به پدر مادرها بزن که از اون مهمتر مطلبی نیست، میگم دوست خوب برای بچه‌ها بخرید. و قصد من از این خریدن این است که وقت و نیرو و انرژی و پولتون رو صرف کنید، دوست خوب رو نگه دارید، دوست بد رو با آگاهی و زیرکی از صحنه زندگی فرزندتون دور کنید. بنابراین همچنان هم توصیه من خدمت شما هم.
خیلی ممنون جناب دکتر.
لطف کردید. تمام.
تشکر. میتونم یه سوال دیگه داشته باشم؟
کوچولو اگر باشه، برای که من یه دوست دیگه هستن که بخوام اگر بشه ایشون رو بیارم 6 7 دقیقه وقتم جان.
خواهش می‌کنم. یه سوال کوچولو قول دادم یادم میاد. یکی این مسئله که خب حالا شما همیشه گفتین که دوست رو برای بچه‌تون بخرین و خب من توی این مسئله اشتباه کردم، من اینکه نمیشناختمش واقعا، همیشه اینو با همه
نه این لغت رو نگید، وقتی میگه نمیشناختمش، نه شما اونجا باید میشناختیدش، یعنی من به مجردی که بچه‌م داره به کسی نزدیک میشه دیگه حالا وظیفه‌م شناختن اونه و شناختن محیط خانواده‌شه. آره می‌فرمایید.
بعد من اینو که به تستش ها، بعد این دختر من وقتی که رفت تست داده که جواب تستش اینه که خیلی خفیف مایلد ADD داره.
خب بنابراین احتیاج به حتما بس طریق نورو فیدبک میشه حلش کرد، مثلا نوع خفیف و متوسط رو نورو فیدبک بهترینه.
و یکم انگزایتی.
خب همینه، ببینید این تست تووا TOVA یه تستی است که به نظر من کاملا اون جواب رو اگر داشت باشید میشه فهمید، چون اون تست تنها نشون نمیده که فرزند من ADD یا ADHD داره یا نداره، نشون میده در چه زمینه هایی است. و به همین جد است که روی کار نورو فیدبکی که احتمالا 30 تا 50 جلسه هست، مال دختر شما یه خفیفه تا میتونه 40 جلسه باشه، این مشکل رو یک بار و برای همیشه حل میکنه. خاصیت نورو فیدبک در اینه که از یک طرف دارو رو که تاثیرات جنبی و جانبی داره رو نداره، برای که اون تاثیرات جنبی جانبی، و دومی که دارو معالجه نمیکنه، فقط کنترل میکنه، در حالی که نورو فیدبک کاملا معالجه میکنه و فرد رو برای همیشه خلاص و آسوده میکنه. به همین جهت است که شما حتما این کارو شرش رو بکنید، برای که اصلا قبل از 9 سالگی باید این کارو کرد، یعنی موندنش بعد از 9 سالگی یه مقدار مسائلی داره. تمام توصیه ها اینه که مشکل ADD و ADHD رو باید قبل از 9 سالگی به آخر رسون، و خوشبختانه امروز تکنیکش وجود داره، لحظه جایی مثل امریکا که دیگه جایی درنگ نیست. و همجرد است که لطفاً و حتما این کار رو بکنید. خوشحال شما با تون صحبت.
خواهش میکنم. ممنونم آقای دکتر.
را دیران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. من یه سوالی داشتم. من دقیقاً فکر میکنم چیزی که بهش میگن ایروفوبیا یا آروفوبیا، دقیقاً ترس از پرواز دارم.
بله.
و من فکر میکنم خیلی هم شدیده، یعنی متاسفانه بعد مجبورم هم بعضی وقت پرواز کنم به مسافت های طولانی، یعنی از آمریکا برم یه جایی تو خاورمیانه. و این روزا هم صحبتشو میکنن که نمیدونم میخوان متخصص استخدام کنن که از مانیتور صورت مسافرها رو قبل از اینکه بخوام پرواز کنن نگاه کنم، و منم اصولا آدم نگرانی هستم، حالا دیگه اینجا دیگه واقعا شاهکاره، وقتی میام فرودگاه دیگه کف دستم عرق میکنه.
نه متاسفم، بذارید من چون وقت کمی دارم خدمت رو چند نکته ارز کنم. اولا ببینید اشکال کار پرواز اینه که پرواز اصولا یکی از وحشت‌های انسانی بوده، علت اینه که انسان برای مدتی درختزی بوده دیگه، ما روی درخت زندگی میکردیم، با دمبمون هم آویزون میشدیم مثل میمون، بنابراین اون افتادن مسئله ما بوده. این یه به همین جد است که وقتی ما به این دنیا میایم 3 تا ترس رو با خودمون داریم، 1 ترس از افتادن زیر پا خالی شدن، 2 ترس از صدای بلند ناگهانی، 3 ترس از یه چیز تازه ناآشنا. اشکال کار هواپیمای لعنتی این است که هر 3 رو داره. بعد از که در امریکا یه چیزی نزدیک 15 میلیون مردم امریکا اصلا جرأت سوار هواپیما شدن ندارن، بنابراین شما تنها نیستید، نیمی از مردم هم باش مسئله دارن. این شماره 1. 2، خیلی از اوقات این برمیگره به تعادل گوش میانی، یعنی یه مقدار اصولا شما کسی هستید که وقتی که این حرکت‌های پایین و بالا صورت میگیره و یا خودتون رو در فضا میبینید یا گوشتون به دلیل تغییرات میزان فشار هوا عوض میشه، اون یه مقدار خودش استراب میاره صرف نظر از چیزای دیگه، بنابراین اون هم هست. امروز تکنیکایی وجود داره که یکی از اونها بهش میگن سیستماتیک دیسنسیتیزیشن. سیستماتیک دیسنسیتیزیشن به نوعی پروگرام ذهن شما رو عوض میکنه و کاری که میکنه این هست که هواپیمایی رو که با استراب به نوعی شرطی شده جای استراب رو برمی‌داره و به جاش
ریلکسیشن و آرامش میذاره. اساسش هم در این است که شما اگر پروی متخصص این کار برید، یک، به شما ریلکسیشن رو یاد میده که اصلا براتون به عنوان یارم مسترب کمک بکنه. یعنی اگر یک کسی 40 روز یا 60 روز روزی دو دفعه ریلکسیشن رو انجام بده، به نظر من 20-30% استرابش کم میکنه در همه زمینا. پس این مفید است و کمک کنه. دو، از شما میخواد که مقدار تخیل کنید که معمولا یادما اونقدر مشکل ندارن، ویژوالیزیشن رو داشته باشید. بعد از شما میخواد یه لیستی تهیه کنید از مثلا 50 تا موضوع مختلف که شما مربوط به هواپیما ناراحتش هستید. مثلا وقتی دارید میرید به سمت فرودگاه، یا وقتی دارید تیکتش رو بلیتش رو میخرید، یا وقتی وارد هواپیما میشید. بعد از شما میخواد که اینو بر اساس سلسله مراتب از کمترین نگرانی و استراب تا بدترین بیارید. یعنی شما ممکنه بگید اون دو تا مورد که منو بیش از همه اذیت میکنه، مثلا فرض کنید لندینگ یا تیک آف یا هر چیزی از این قبیل، یا چرخیدن هواپیماست یا تکان خوردن هواپیماست، و اینا رو مینویسید. کاری که میکنه این است که شما رو میبرن توی ریلکسیشن در اتاق یه روانشناسی یا روان درمانگری، و بعد بر اساس اون لیستی که شما دادید، روان درمانگر شروع میکنه از شما خواستن که شماره یک رو که کمترین بوده رو مجسم کنید، و به شما این پیام رو میده که مثلا هر زمان که احساس ناراحتی کردی و دوست نداشتی، مثلا انگشت دستت رو تکون بده که من بدونم تو ناراحتی. معمولا در حالت ریلکسیشن شماره 1-3 و 4 رو شما راحت میدید. از 5 و 6 اگر خوب ویژوالایز بکنید، استراب در شما ظاهر میشه. اون شروع میکنه شما رو آرام کردن. بنابراین امروز ممکنه به شماره مثلا 12 یا 14 برسید. 3 روز بعد که بهتر 3 روزه یا حد اکثر هفته دیگه باشه، هفته بعد میرید از شماره 12 این دفعه شروع میکنه و میره احتمالاً تا شماره 20-22، و روز 3-4-5 تا بالاخره روز 4-5-6 شما میرسید به اون 10 تای آخر یا 8 تای آخری که بیش از همه شما رو تو هواپیما اذیت میکنه، و اونجا شما رو عمیق‌تر و سنگین‌تر مثلا با توجه به تجربه ریلکس میکنه، و در نتیجه شما رو به جایی میرسونه که اضطراب رو از تو سیستم مغزی شما در ارتباط با پرواز بیرون میاره، جاش آرامش رو میذاره. اگر یک کار رو تراپیستتون بکنه، که بنده 2 دفعه این کار رو اون زمانی که کاری وقتی داشتم انجام دادم، سوار هواپیما بشه و با شما یه سفر مثلا 1 ساعته بیاد، که وقتی شما سوار هواپیما میشه اون کنار شما باشه و شما بخواد که چشمتون رو ببندید و با همون صدایی که بهش عادت کردید به شما آرامش رو بده، معمولا کار خیلی راحت تره. ولی خود شما میتونید 2 تا کار بکنید. یکی این که خودتون یه پرواز کوتاهی رو بگیرید در شرایطی که هوا خوبه و مسیر هم مسیری نیست که زیاد حرکت بکنه، چون مثلا از لس آنجلس هستید میدونیم اینا تقریبا کجاست. 2، میتونید از پزشکتون یه آرام بخشی که کم هست رو بگیرید که اصولا کل سیستم رو هم خاموش کنه. بنابراین شما وارد یه هواپیمایی میشید، این دفعه متفاوت، از اون طریق آرامش رو دارید، از جانب دیگه آرام بخش هم خوردید که کمه و خفیفه، و بنابراین شما تجربیات خوب رو جای تجربیات بد میگذارید. به تدریج شما احساس کنید که اصلا اون حال ندارید. یعنی 70-80-90-95% نگرانی شما رو میشه از شما گرفت و کار پرواز رو براتون ساده و آسوده کرد. البته مشروط بر این که مشکلات دیگری نداشته باشید، مثل افسردگی یا نوعی از کلاستروفوبیا و اگوروفوبیا، چون اونا هم در این زمینه معمولا دخالتی و نقشی دارن. نتیجتا یک کسی که با استراب کار میکنه، که میتونید خاصی به دفتر من تلفن کنید بهتون معرفی کنم، توانی نداره که طی 5-10 جلسه این رو از شما بگیره و کار پرواز رو براتون خیلی خیلی ساده و یا راحت و آسوده کنه. این مشکل رو میشه حل کرد، ولی و یک بار هم برای همیشه ماجرا به آخر میرسه. من البته به آخر وقتم رسیدم، خوشحال میشم اگر مطلبی بود بعدم بفرمایید، اگرم کسی رو میشناسید که هیچ، اگر نه به دفتر من زنگ بزنید من بهتون دوستان رو معرفی
کنم.
من احتمالاً
زنگ میزنم
به دفتر. تمام، خوشحال میشم. تمام، خواهش میکنم. شنگ ارجمند، به امید گفتگو با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت کیایارن و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
یکی از راه‌های پیشگیری از پیری زودرس مراقبت و نگهداری از دندان هاست. دکتر بیژن آفار با 18 سال تجربه شما را در جایگزین کردن دندان های از دست رفته با استفاده از جدیدترین روش های کاشت دندان ایمپلنت یاری می کند. 310-443-44-44 310-443-44-44.
برنامه زندگی زیباست این جمعه به میهمانی رستوران ریحان در کارنوال سیتی می رود تا برنامه استثنایی معرفی جشن مهرگان ولی را به شما تقدیم کند. 310-903-99-96 به امید دیدار.
اطلاعیه گالری لافایت. حبیب نعیم به آگاهی دوستان و مشتریان عزیز می‌رساند که کلکسیون 2007-2008 کوس‌های گالری لافایت از قبیل مینگ، چینچیلا، فاکس، سیبل، پرژن لام و نیز شال‌ها و کیف‌های مزین به انواع پوست کار بهترین طراحان اروپا و آمریکا از هم‌اکنون در نمایشگاه گالری لافایت واقع در 227 خیابان پیکو و داونتاون لس‌آنجلس در معرض انتخاب شیک پوشان قرار دارند. ضمناً شما می‌توانید از طریق تلفن و یا ایمیل کاتالوگ جدید ما را درخواست کنید تا در اسرع وقت برایتان پست شود. گالری لافایت